حالا با خود قابل قابل میگیم نصف جهان بقیه دیگه اونو در
خب
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل بحث جعلنالکم معایش رو بحث کردیم، درست میگم؟ بله 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 اون جعلنالکم معایش رو کامل گفتم دیگه، بحث جهان ممکن اینا رو گفتم. الان انشاءالله این جلسه این بقیه سوره اعراف رو بگیم و بریم وارد بحثای دیگه بعدی انسان در دنیا بشیم. توی سوره اعراف من جلسه قبل فکر کنم اشاره کردم، به نظر من یادش که یه مقدار سوره بیشتر ناظر است به بحث شیطان توی فضای انسان. آیه رای عابدینی ما گفتم خدمت رو قبلا یه مقدار ما تخیل سوره علاوه فلیش رو خوندیم، بعد ایشون گفتش که شیطان شناسی خیلی مهمه برای انسان شناسی، چون بعد از واسه بحث شیطان شدن وحشت می‌کنه، همه کاری می‌کنه بیچاره میشیم که چیکار بکنیم. ایشون گفت که چون انسان بالاتر از شیطانه، شما هر چی در مورد شیطان بفهمی می‌فهمی بالاتر از اینو انسان میتونه داشته باشه. یعنی یه نکته حالشون تعبیر ایشون بود. خب
سوال پرسیدم، قرآن آیه هست که لیس سلطانه للذین آمنوا و لارحمتهم، یعنی سلطه منظور اینه که تسلط کامل دیگه ها، یعنی وسوسه سلطه حساب نمیشه
ظاهرا اینه، یعنی سلطه یعنی کاملا
چیه که دیگه جابجا میشه، یعنی سلطه نیست
چی؟
یعنی کارهایی که ما در طول شب
سلطه نه تسلطه، شما وسوست میکنه اما نمیتونه ببرته، اما یه درم این تنکایت شیخ انصاری بوده چی میشنیدی دیگه که گردن افراد تنام انداخته دو میکشی زیر دست میکشونه یه درم اینا شیطان رو میکشن. شاید اون حکایت هم شاید دیگه یک درم گفته ایش که تنانو دیگه من مال من کو گفته جلو میری من بعدت درستم. خب ببینید توی این سوره نگاه کنید، حالا با همون آیه جلسه قبل شروع کردیم، آیه 10 بود دیگه، لقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون. بعد ببینید اینجا خیلی سریع میره تا سجده، این اون چهارراه قبل لاقل میاره دو سه تا آیه طول میدادش. این ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین.
اعراف
سوره اعراف دارم میکنم، آره آیه 11. یعنی حتی اینکه خلقنا و صور و نفخت و فی روحیدن رو باز نمیکنه اینجا، سری میره سراغ سجده و ابلیس سجده نکرد. بعد اینجا شروع میکنه بحث تفصیلی میشه. قال ما منعک الا تسجدید امرتو، قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقتو من طین، که تقریبا معادل اون بحث اونجاست. قال فاهبط منها فما یکون لک ان تتکبر فیها فخرج انک من الصاغرین. یه برداشتی شخص من دارم، هیچ اعتباری هم نداره طبق معمول، فقط در حدی که شما فکر کنید روش، که خلاصه آیا میشه اینجوری گفت که اون ساحت اعلا که در واقع اونجا بود و این بقای رخ داد و از اونجا حبوط داره رخ میده، اختیار به نحوی هست که اصلا اون مقام مقام اختیاره که حتی میشود تخلف کرد؟ مقالما بحث قبل همشون که اختیار بردن تو فضای انسان، همون گفت این یه آیه یه تأمل اینجوری روش داره، چون خلاصه این اونجا این خطا رو کرد ورانده شد. خدا میگه که این جمله فما یکون لک ان تتکبر بر فیها، تعبیر قشنگه، ما یکونو لکه ان تتکب برفیها، این ما یکونو لکه بحث تکوینیه تشریعیه، یعنی این مقام مقامیست که این نمیشود کرد، یا این مقام مقامیست که نباید بکنه. و خود چیز؟ او کرد دیگه، آخوا این مقام کار کرد، البته این کار کرد رانده شد، یعنی اقتضای اولی این مقام این است که این نشود. اینجا گفتم اختیار منظورم این بوده، با اینکه این مقام مقامی است که اقتضای این دارد که نشود، اما تو این کار کردی و حالا که کردی برو بیرون، یعنی در اون اقتضای ثمرات داره با خودش. ولی خلاصه یه گفتم یه معنای از اختیار شاید بشه که مثلا مال اون
نوبت گزاره ادعایتون چیه الان؟
که آیا اختیار به این معنی که با جلسه قبل بحث کردیم توی اون ساحت واقعیت وجود داره یا فقط خاص انسانه؟ من گفتم یه احتمال این است که اون ساحت مرتبه که این داره رخ میده توش، این ساحتی است که اختزای این اختیار رو داره.
تو بحث‌های فلسفی خودمون این بحث رو نمی‌کنیم که هر جا وجود هست علم و حیات و قدرت و
اختیار میتونه اون اختیاری که اونا دارن میگن تو سنگم هست.
خب
ما اختیار داشتیم، گفتیم اختیار خاص انسانی بود، جلسه قبل داشتم بحث کردم گفتم جهان‌های ممکن یا تو بحث جهان ممکن دیگه
واسه سنگ اختیار داره چه معنا؟
هر معنایی که وجود داره. ما حال فعلا هم
دارن میگن
اونا هم ما حال انسان به قول از حدیث‌های دیگه استفاده کنیم، وجود انسانی دازاینه فرق میکنه با وجودهای دیگه. خب یعنی ما الان حرف این بود که انسان یه ویژگی خیلی ممتاز داره، بعد
بحث جلسه قبل شدتش یا تفاوتش.
ببینید خود همین دوباره مسئله باز بحث معرفت شناسی که اصلا بحث مرز شدت و تفاوت کجاست، آیا واقعا دو چیزه یا همه چیز مشککه یا نه واقعا اینجا از هم جدا میشه. میشه بگه معنی گفت شدت، میشه معنی گفت تفاوت. یعنی خلاصه
مرز
فصل مثلا چه تو مفاهیمی که مفاهیم مصادرش رو هم بالا میاره،
معنای
وجود که همه
یکی،
وجود خدا، وجود انسان، وجود
اشیاء. حالا اونا رو باز محل بحث داریم.
بحث نفسی
که وجود داره. میدونم الان ایشو کلمه وجود رو نمیخواد بگه.
وجود باید دست مستاق داره. مثلا خب همه چی باید
داره. نه ایشون استاق منظورش بس اختیاره. آیا ما اختیار انسان. انسانم خلاصه یه جایی به لحاظ حقیقت وجودی با وجود یکی شد. خلاصه انسان غیر از بقره یا نه. خب شاهده بحث شما بگم. یعنی شما خلاصه میخواد بگه خلاصه اینا از هم جدا میشن یا نمیشن توی این فضای تشکیکی. این خیلی بحث شسته رفته این نیست که الان یه آدم یه بگه میشه یه بگه نمیشه. یه جاهایی شما احساس میکنی که نه اصلا وارد فازی میشه که معنا داره عوض میشه، شاید هم میگه نمیشه
جنسش.
آره برای همین میگم این ادبیات که تو فلسفه میگن وجود مسابقه همه ایناست، من به نظر باید داره که آدم با تعامل بره توش. یعنی کدوم معناش مثلا خود علم واقعا علم حصولی کیف نفسانی با علم خدا قبل الاشیاء از یک مقوله است؟ من خودم به جد تردید دارم، ولو که ممکن شما بگید نه خود علم به دوتاش اطلاق میشه پس به نحوه تشکیکی بر همش صرف میکنه. مدتا نمیدونم مدتا فقط دارم سوال میکنم، نمیگم حتما اینه. خب حالا ما بریم سراغ چیزی که خودم فقط این تأملی داره که من نکتم این بود، یعنی این ساحت ظاهرا این اختزار رو داره نه صرفا، یعنی انسان هم تو این ساحت آفریده شد. اینو فقط به عنوان احتمال دارم میگم، چون خلاصه آیه چون علامه زیلی نیا کنید علامه خیلی میگه میگه اصلا این فیها این مکانه مکانی است که این فرض نداره توش. خب اگه فرض نداره توش میگه برای همین رانده شد. خب فرض داره خود این کارو کرد رانده شد یا رانده شد این کارو کرد؟
بله رانده شد این کارو کرد.
چی؟
توجیه نداره اصلا.
چی؟
رانده شد این کارو کرد.
نه یه توجیه اگه
فقط مشخصات رانده کنم من
تصور چجوریه؟ تصور این است که اون آیه که میگه کان من الکافرین، یعنی این شیشه خورده تو وجودش بود، اون مقام هم مقام آریایی بود، رفته تو مقام واقعا مال اون مقام نبود، اون مقام مال اون مقام چیز نداره، اما مثل مثلا عجب چیز آریه و ایمان مستقر و ایمان مستودع. این با اینکه از این مقامی نبود تونستش چند سبایی بیاد تو این مقام، این چند سبایی هم آریه آورد، وقتی اون آریه شد دستات برگه سر جاش. این توجیه مقام اون مقام نیست که اونقدر حرف بی رفتی باشه، خود گفتم بونی احتمال فقط در نظر مطلب.
البته میشه کافر به مقام مؤمن برسه اگر ایمان شرط رشد باشه، مثلا نداره
سنگینیه و میشه نمیشه. این سوال سختیه. شاید تو از عرفانی امام فکر کنم داره که کتابش فکر میکنم ولی امام نمخونی خودمون امام معصوم ایشون فکر کنم چیه بحثی میکنه توی بحث یادم رفتش ایشون بود یا کسی. حالا مطلبش خواهد تو فضای عرفانی میگن مراحل ایمان و کفر رو میگه، بعد که کفر اعظم، کفر اعظم مال کیه؟ مال کسی که ایمان و تمام مرتبش رو رفته این آخر، یعنی مثلا قول خودم پله آخریه، این پله آخری میتونه برگرده و اگر برگشت کفرش کفر اعظم. خب یعنی این فضل شما که ایمان مال مرتبه بالاست، نه همه جا امکان کفر برای انسان هست. طبیعی کفر اعظم رو بدنه توی آثار امام یادم یه من قبلا دیدم این چیه
چیز درجات ایمان
اونجا. نه من به نظرم میاد شاید مثل هدای اینجور جایی تو ذهنم، البته میگم مال قبلا یادم، حتی میگم ممکن است امام نبود کس دیگه بود، ولی تعبیر کو یادم که اصلا من وقتی میخونه شوکه میشه، یادم که تو این وضع کفرم اینجا داره، میگم کفر اعظم، میگم از همه کفر بدتره، میگم مثلا کفر ابلیس و کفر مثلا اینجور چیزیه این کفر اعظم که اینو میگم.
خب بالا باش میگم دور و بر زیاد بالا نره، من دور
آره آره خیلی خلاص بالا خطرناکه. چه دیگه بخشم تعبیرشون سرش اینه که میگم از دلیل جو میترسه به خاطر که خیلی بالاست، چرچه خیلی بالاتر باشه ترسش هم بیشتر میشه، خود احتمال وقوعش به شدت چیز نیاره.
المخلصون فی خطر از این
اون مخلصون ظاهرا نیست. میدونم میگه اون من یه بار چک کردم ظاهرا بل چیز که فی خطر ازش مخلصونه، چون مخلصون نمیخوره. حالا من یه بار دیگه نگاه کردم یادم یه کس مطرح شد حال که عاملون الا العالمون، حال که العالمون الا مثلا چی جو میگه آخرش نه مخلصون نبود صدیقین یه چیز اینجوری چیزی بود تو ذهنم. حالا بزنید ببینید خب ببینید نکته دوم که این قال انذرنی الی یوم یبعثون، این که میگه مهلت بده به من، مهلت بده دوباره این دارم سوال مطرح میکنم حتی با توی گلت مردم آزاریه که از دل حجر تازه میشه. ببینید یه بار آیه میگه که فما یکون رو لکه انتا تکب برفی ها فمثلا موت فمثلا فانی شو، حلاک شو، نابود شو، یک کلمه اینجوری چیزی، یه با اینجور چیزی میگه، یه میگه بیرون برو. این دوتا حرف با هم فرق داره ظاهرن، بیرون برو با نابود شو، با این کسا کلن کلن یکن شو، یا برو تو جهنم، اینا همش تعابیدی است که خلاصه میتونه معنی داشته باشه دیگه. فخرج انک من الصاغرین. خب قال انذرنی الی یوم یبعثون، انذرنی برای چی؟ برای اینکه من اینجا باشم یا برای اینکه زنده بمونم؟ الان برداشت اغلب ما این انذرنی اینه دیگه، به من مهلت بده. بعد حضرت خدا میگه که وقت معلوم، که جای دیگه گفته که این وقت معلوم تو احادیث گفته که مثلا زمان چیزه روز ظهور یا رجعت یا اختلافی که دارن، یا حالا مثلا خودش هم میگه تا یوم یبعثون به من مهلت بده، تا یوم یبعثون به من مهلت بده، یعنی بعدش چی؟ اشکال من معلومه چه نکته ایه میخوام، یعنی بعد یوم یبعثون شیطان نابود که نمیشه، اونجا معذب میشه، یعنی من تا یوم یبعثون معذب نشم
خارج
چی؟
خارج نشه،
گفت خارج شد، خارج شد، میخوام تأمل من اینه که این که مهلت بده به من، قالن مهلت برای اغوا کردن، خب مهلت برای اغوا کردن، اما مهلت داده خب اصلا نمیگفتن، خدا گفت تو مهلت نداری، سوال من اینو خواهم بگم
پایان حساب دیگه،
چی؟ میدونم، تا یوم الحساب با من چیکار بکن؟ ببین میگه که تو برو بیرون، تو خارج شدی از این مقام دور افتاد، یا میگه آقا تو رو نابود کردم، تو همین الان برو تای جهنم. مثلا اگه اینو میگو این انذرن خیلی ساده میشد، ما ذهنیتمون برداشت کنیم ذهنیت ما از این آیه اینه، گفته مهلت بده یعنی فعلا من جهنم نفرست. مثلا
اون گفتگوه قبلش به نظرم متعلقش بیه که میگه به من مهلت بده تا نشون بدم این آدم اون چیزی.
خب میدونم مهلت بده یعنی تو کدوم عرصه عالم مهلت بده
دیگه، میاد مردم میشه به عالم دنیا.
خب میدونم مگه اونجا تو فخرجش ببینید، یا شما میگه آقا جون مثلا تحصیل حاصله، خب ما هم گفتیم از اینجا برو پایین، نگفتیم برو تایی جهنم، که سوال من این دیگه شا، یعنی این یه چیزی هم میخواد، میگه که خلای من مهلتی بده، یا شما میگه نه منظور شما مهلت همین بود که فخرج و همین بود که نزا والا تا قیامت هست، یا نه این یه مطالبه کرد که این مطالبهش خدا مقید کرد، یعنی مهلت نداد تا یومی و بسون، مهلت داد تا یوم الوقت المعلوم. خب این مهلت داد یعنی چی؟ این دوباره این فقط دور تاکید میکنم آقا اینا احتمالات هیچ هم اعتبار نداره، یعنی واقعا باید روش بحث بشه، بررسی بشه که سر میرسه یا سر نمیرسه، یعنی هر کانه بخوام بگم حرف قبول کنید دور دارم اینو من تقویت میکنم که این ظاهرا یه مرتبه حقیقت انسانیه که اینجا هم میتونه بره و اینم میتونه دوباره بیاد، برای همین است که شیطان تا آخرش میتونه انسان رو گمراه کنه، کفر اعظم فرض داره، یعنی من میتونم هر کی بیاد تا این مقاماتم بیاد بالا من مهلت دارم بیام اینو گمراهش کنم، چون برداشتم رو اینه، چون اساساً یعنی ما برای ما گیر داریم تو فهم قیامت، فهم قیامت چی داره رخ میده توش، خیلی من که حالا نمیدونم شهید الله میگفته که آقا حوزه نفهمه، میگم حوزه حالا کسی میفهمه که حالا حوزه نفهمه، سوال من اینه ها، یعنی از حیث تصورش بکنید یوم یبعثون، ذهنیت ساده که این ذهنیت ساده هم نباید خرابش کرده تو مردم، ولی ذهنیت ساده این است که این کارا تموم میشه بعد قیامت شروع میشه، حالا قیامت شروع کنن مثلا پوست میکنن از سر آدم یا مثلا جایزه میدن، در حالی که اگه حالت احاطی دارد ان جهنم الا محیطت بالکافرین، اگه احاطه دارد بالفعل الان هست، حالا یوم یبعثون کجاست؟ کجای عالمه؟ در طول عالمه یا در عرض عالمه؟ بعد اگه در طول عالم شد همین الان هم هست یا نیست؟ بعد اگه همین الان هم هست پس مهلت دادن من یعنی چی؟ اینا فقط دارم سوال ایجاد میکنم و هدف هم گفتم مردم آزاری است که الحمدلله حاصل میشه. خب حالا نکته این است، در حقیقت یه مهلتی از خدا گرفته، این مهلتش علل قاعده این است که میتونه تو ساعت‌های مختلف عالم ورود پیدا کنه و هر غلطی بکنه، ظاهرا این برداشته. خب بعد ببینید، حالا دوانی هم شاهد بعدی،
یعنی همون جنت هم شما دارید یه ساحتی حساب میکنید،
حالا
جنت خارج نشده، یعنی همون جاست که بعد دوانی بیاد فریب بده؟
به این معنا نه، اما به یه معنی دیگه. آره به چه معنا؟ به این معنا که الان مثلا اولیاء الله، مثلا خود مثلا اهل بیت، حالا دیگه اونهایی که یقین داریم قطعی برمون، توی بهشتن یا نیستند؟
الان
تو دنیا الان امام زمان الان تو بهشت یا نیست؟ یه معنایی از هستند هست که تو این معنا شیطان هم تو بهشت هست. یعنی میدونی چیه؟ میخوام یه مثلا تصویری شد،
میخوام این خارج از
آها نه خالص مثلا یه جور دیگه بگم، شاید خیلی ساده تر و بهتر همین الان بزنم. ببین ما میگیم مثلا حرم امام رضا قطعی از بهشته، حدیث هم داریم حرم کربلا قطعی از بهشته. حالا تو این حرم میتونه کسی گناه بکنه؟
نه.
ها نکته اینه ها، بهشت واقعا گناه هم رخ میده توش واقعا، اما نه اون بهشتی که محل بحث ماست. بهشت
آخرت ساحت دنیا به شیطان دسترسی داره، به کسی که
همین الان تو بهشته و تو باقوات بالای بهشت هم هست.
آدم هم نمیبودی آره دیگه، در بهشت میمونن دسترسی داشت،
یعنی میتونه یه معنی باشه،
نه به
این معنی
که شیطان بهشتی شده است.
آها یعنی ثمره مهم این بحث ما اینه که یعنی کسی بالاترین مقامات بهشتی هم باشه الان تو دنیا بهش رسیده باشه، غیر از اون اثبات در خاص اهل بیتی، غیر از اون یعنی تو اونها باز فرضش فرض محال نیست، حالا که وقوعش محاله. همه ظرفیت گناه، ظرفیت کفر دارن، همه ظرفیت انحراف دارن. شاهده و دوباره میگم با اینا معنای آیه نیست، برداشت داره. شاهدش هم آیه بعدیه، ببینید قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، من توی صراط مستقیم میشینم. اون صراطی که داره، صراط مستقیم هم که اصلا نه، حال بحث علامه رو توی علیزا نمخوندید دارم بخوندید، جالب اون اهدن از صراط، میگه صراط از بلعیدن میاد، میگه صراط، اینگه از صراط گفتن چون کسی تو صراط وارد بشه میبلعتش گویی، مسیر اینجور میکشه. برای ما سبول انحرافی داریم، ما با صراط انحرافی نداریم. این آقای سروش عنوان مقابل صراط های مستقیم الان میگه به شدت دفاع میکنه، نخی آقا صراط یکیه و صراط هم فقط به خود خدا نسبت داده میشه، صراط غیر خدا نسبت داده نمیشه، و صراط هم اگه کسی رفتوش دیگه میکشدش. ما میگیم اسرائیل که اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ما رو تو اون مسیری برسیده، اما اینکه من تو همین صراط مستقیمی که داری اینجور میکشی میشینم، اگه اون معنی صراط رو اینجا پررنگش بکنی، بعد یعنی اون اصلی ترین مسیری هم مادام که دنیا دنیاست، تو اصلی ترین مسیر هم میشینم. بعد با این در
چطوری میشه تو صراط مستقیم راه میده؟ اون در صراط نمیشه
کلا نظام معرفتی که الکتروقی اینا به هم میرزا. من دوباره تاکید میکنم آقا من اینا رو نمیدونم، ما قبول نکنید روز قیامت بیاد یقه من رو بگید چی بود تو گفتی دیدی نشو من گفتم گوش نکنید دیگه، سر خودت نگوش میدید. اصلا
دلیل
امکان انحراف نیست از صراط مستقیم، همین دارم خب این فهم کنیم. ببینید حقیقت صراط کیه؟ امیرالمومنین. حقیقت صراط امیرالمومنین دیگه، ولایت امیرالمومنینه. شیطان میاد تو خود ولایت امیرالمومنین میشینه، خیلی سنگین میشه ها. یعنی این که
صراط را میندازه یه دستگاه فکری،
حالا چی کار میکنه دو اخوه صراط
بپرسیم منم سوی من بیای.
حالا من یه مثال بگم برای شما، این من یکی از عوامامون رفته بود هند، از هند برگشته بود، بعد تعریف میکرد، میگفت آقا اونجا اینقدر آدم خوبن، دروغ نمیگن، مردم آزاری نیست، دزدی خیلی کم، هی تعریف میکرد از این پولیس. یه بنده خدا که این فامیلا بود، آدم معنویه، آدم جالبیه، چیزم از بازاریه، ولی از یه زن حوزه خونده بود، بعد رفته تو بازار رو، ولی آدم خیلی چیزیه. بعد ایشون یه حرف زد خیلی خوشم اومد، گفتش که اتفاقا طبیعیه این، مثلا وقت ایران چقدر بده، بعد دزدی فلان، اونجا مثلا همه چی خوب بود، و اتا طبیعیه. چرا؟ فقط دیگه اونا تو صراط نیستن، شیطان کار به کارشون نداره، اونی که تو صراطه شیطان کار به کارش داره.
روایت یبن جنده به امام صادق علیه السلام
که چی؟
شیطان خلاصه با شیعیان و اصحاب امام،
بله که داری مثلا هر چیزی که از دنیا میره، هر ولی از دنیا میره میگه مثلا یک کندوی زنبور عسل که زنبورش پخش بشن اینقدر شیطان رها میشه، بیکار میشه میدن سراغ نفر بعدی.
میشه شیطان کسی که دوچار بدعت میشه خلا بین هم و بین العباده.
بله.
معلقه علیه خشوه
هم بکار بازم. حالا یه روایت خیلی جالبی هست توی کافیه، توی بحث اگه خواستی پیداش کنی، توی بحث مسه میت، توی غسل میت، بحث غسل میت یه نادرونه فکر کنم اونجا تو ابوابش، میگه که طرف میاد سراغ از این ماندین، میاد به امام صادق علیه السلام میگه که سوالی در باره غسل میت میکنه، میگه مثلا چرا غسل میکنه، یه سوال چیز میکنه، حتی پاسخش نمیده، پاسخ که نمیده این فکر کنه حضرت بلد نیست. بعد میگه خب مثلا چیز خوبی گیر آورده، میره سراغ یکی از سنی ها میگه من بهت پول میدم تو بیای مدت شیعه و شیعه ادا شیعه بشو برو بیان شیعیان. میگه باش، یه پول میگیره از اینو میره تو شهر راستاسی شیعه میشه، من تا اون فکر کنه داره فیلم بازی میکنه. میگه مثلا یه مدت میگذره تا ایام حج میشه، ایام حج که میشه چی؟
میگم تو این مدت پول هم
میگیره اشکال نداره پول
چیده.
آره بعد ایام حج که میشه این همون بنده خدا میاد میخوادش، میگه که ببینید من این پولا رو دارم برای در این بود، الان که تو میری حج اینا بعد از شیعیان میرن مدینه خدمت امام، تو هم با اینا میره خدمت امام، اون یه جلوی جمعی سوال ازشون میکنی، ایشون زایی میشه، من در اون به هدف هم میرسم. بعد این مده خودم شیعه راستازی شده بود، میادش حج و بعد هم که میره مدینه اون رفیق باشی یه بازار به شک داشتن، رفیقای ما نمیبرن پهلو امام دفعه اول، تا میره سراغ ما دعواشو میکنی که چرا نیاوردش اینو بیاریدش، بعد هم این میاد و خلاصه میگه و حضرت میگه آره میدونم این سوال ازت کرده اینم هست، بعد حضرت پاسو سوال هم بهش میده، بعد که خواستی بگو نخواستی نگو، اینم میگه نگفتم بهش. اما اون تیکه
بودش
رو تیکه داستان اون تیکش که به بحث ما چیده اینه که طرف میگه که وقتی بیاد پلو امام صحبت هایی که به این امام اجرادن میشه میگه که او میگه یا امام ابتدا به ساکه بیادم رفت، میگه که خلاصه من از وقتی شیعه شدم نمازا حضور قلب ندارم، خیلی سختم شده حضور قلب، حضرت که طبیعیه بخاطر که تا قبل از اون وقتی نماز میخوندی شیطان کاری به کارت نداشت، تو مسیر نبودی، الان تو مسیری شیطان نمیذاره که چیز کنی، خیلی معنای مهمیه ها.
شیعه بازی و از مشغل ما دیگه الان بریم، ما بریم دیگه جا، ما بریم دیگه باید از
این آقای قرائتی یا گفتش که خودش تلویزیون گفت وگرنه غیبت نمیشه، خودش رسما تو تلویزیون گفت، گفتش من یه نماز خوندم خیلی حضور قلب داشتم از اول تا آخر کاملا با توجه، بعد نماز فکر کردم خودم چیکار کردم یه اصلا نفوذو نگرفتن. مسئله خب حالا من دکتر مینه ببینید، خب این میخوام ببینید، من گفتم به حالش مسئله شما، من خب از رشته شما نمیخوام خیلی دور بشم، ببینید وقتی میگه من تو صراط مستقیم میشینم یعنی شما دقیقاً هر جای درست ترین کارو میکنی شیطان محل ورودش همینجاست، یک از بر همین است که شما اصلا برنامه‌ریزی کنفیگو میشه با تلقی غربی. ببینید تو تلقی غربی چون انسان حیوانه، حیوانم نظام علیه، اون بحثی جلسه قبل، نظم موضوعیت داره، شما نظم رو باید حاصل کنی، بلغ ما بلغ، برای مهم نیست رشد انسان ها و اختیار خودشون تو تصمیم گیری ها، برای اونا هر جور شده و خودم تو حاصل کنن با انواع دوربین و با انواع کاری مختلف این نظم حاصل میشه، اما شما میخوای افراد تو فضای انتخاب های شیطان ببری جلو و روش بدیم دیگه، یعنی کار فرهنگی ما، و تا کار فرهنگی اصیل انجام بدی شیطان توش میشینه، یعنی این میخوام خیلی صورت نظر رو عوض میکنه، یعنی اینجور اصلا یکی مشکلات که شرمایی میشینن نقشه جامعه فلان میمیسن، برنامه فلان میمیسن، فکر میکنن از اول تا آخر راه رو گفتن، من که اصلا کلا این مدت کلا دیگه من زمان خودم نقشه جامعه کشم من نمیشم دیگه، نه یعنی من اون موقع با جدی دارم میگم شور نقشه جامعه میکشم رو نسخه نواش من نمیشم
به کجا رسیده کار؟
نه میخوام علتش این بود، ما اون موقع شورای تخصصی حوزه‌ای با آقای پارسانی اکتیو می‌کردیم، نقشه درگیرش بود، یه نسخه در آوردن دادن من، آقای پارسانی رو داد من یه نقد سنگینی روش نوشتم دادم، اینا گفتن خب خودت بیا جلو، هیچی 5 6 بار رفتیم همه کارا رو درس همش تعدیل کردیم، یه نقشه مزخرفی من نوشتم
بعد
آره
یه
شما آره تمام اسنادش خوندن، نماینده وزارت بهداشت میومد تو جلسه میگه سوزنچی از ما بیشتر اسناد ما رو میدونه، اینقدر خونده بودم. ولی یه نقشه بسیار مزخرفی نوشتم چون ما مثلا برادر عمده نه نداره کلا نقشه نویسی رو کنار بذارم سرد ویزیا همینجا فرار بکنم.
بخاطر تدبیر که نیست چی ما تدبیر کنیم
تدبیر آره، ولی این
مورد اینو در نظر
که شما نقشه می‌ذاری از اول تا آخر رو میگی فکر می‌کنی همه قرار بیان عمل کنن. این مدل سند نویسی این آقای زیبایی نژاد تعبیر قشنگ گفت کشور ما بیماری ذات و سند هست. این می‌خوام چیزی سند داشته باشه، سند نمی‌خوام. من خلاصه نکته این بود، یعنی اصلا
فکر نمی‌کنم شاید فایز میگه که فضای مدیریتش 20% همین فلاحیت و سند نویسی 80%
راهبری یه کار. یعنی همون راهبری که شما دارید می‌خوای خیلی موضوعیت داره و این موضوعیتش هم این است که ببینید دو تا موضوعیت داره، یه موضوعیت از حیث دیگرانشه، یه موضوعیت از حیث خودته. این اینش سنگینه ها، یعنی اون دیگرانش حالا آدم هیچ چیز میکنه خود آدم، یعنی وسوسه ها و نفوذ شیطان توی مسیر که شما تا یه ذره بری جلو سری جوگیر میشی رو خودت، بعد همینجا اونی که داره راهبری میکنه آدم خوبی هم هست میزنه زمین. خیلی چیز عجیبیه شما بحث شو تاریخ اهل بیت و اینا رو آدم میخونه چی؟
ببینید
اینا اصلا نه اصلا لفظش چیه؟ زلت و عالم تفسد و عوالم، لغزش عالم، شما لغزش عالم اصلا آدم مخی من خودم اصلا جدی نمیگیریم اینا رو. این که روز قیامت شهید حدیث شد، روز قیامت عالمی میاد افراد فوج فوج میرن بهش، اینو برای جهنم بلکه آقا ما با تعالیم تو رفتیم بهش، میگه آره آقا این با تعالیمش رفته بهش فیلم هم بازی میکرده برای خودش، نکته من اینه ها. وگر اگه با تعالیم کسی رو بتونه بفرسته بهش خیلی آدم ظاهر و صلاحی باید باشه، یعنی اینکه که فقط افراد با تعالیم نمیرن، افراد با تبعیت میرن. یعنی افراد شما ببینید یه آدم ظاهر و صلاح که آدم عوضیه آخونده درباریه، مثلا علمای زمان بنی امیه مردم که گوش رو به این نمیدادن، یعنی اگر هم گوش بگن از بابن منافعشون بله با اون عالم که نمیره بهش، با کی میره بهش؟ این توی احوالات چیز داریم اسمش یاد علمای زمان امام هادیه یا امام مثلا جواد اون ادواره از علمای بزرگ شیعه یه دفعه چیز میکنه میگه آقا اصلا میره زیدی میشه، این از ائمه میبره زیدی رو میگه ائمه میبره میره زیدی میشه و بعد میره طبرستان تشکیلات رو میندازه، کلی چیز میشه مرید و نمیدونم مثلا دولت و حکومت اسلامی و چه و چه. من یاد داشته زیدیگری قبلا فکر کنم شما گفتم به نظر من خطر زیدیگری برای جو انقلابی ما بالاترین خطره. چرا؟ بخاطر اینکه اونا تو امام حسین با ما به شدت مشترکن و عذاب امام حسین سکوت رو نقد میکنن، این فضایی که تو فضای حزب الله ما خیلی شدید هست، یعنی سکوت ائمه رو نقد میکنن که تو امام از این جمله خود زیده به امام باقر لنسل امام من ارخا سطره و جلس بیته و ارخا سطره تو چه امام گرفتی؟ زیدی ها
که تو ایران خطرناک هستن و شما یه خود یمن هم که زیدی هستن اگه یه وقت با ایران شاه باشن خود ما خطرناک هستن چون با آقای آدم کرده یه همه درسته یه آقای هستن
نه نه من اینا با شخص نمیکرده اینکه من شریدن اینو که اینا رفتن سراغ سید حسن نصرالله حالا اینا رو حالا بگذاریم. ما نکته من اینه، یعنی تفکر زیدی خیلی تفکر چیزی ها، یعنی مرزش و تفکر امامیت مرز ظریفه، برای همین از امامیت زیاد یار گرفته جریان زیدی، یعنی چون میلغزه بعد لغزش سنگین آخه لغزش آدم یک آدم انقلابی ضد امام ما داریم، انقلابی قوی ضد امام. شما تو کافی من فکرم جای آورده تو یاد داشتم که امام صادق علیه بنی امیه قیام میکنن، چون امام صادق باشون هم بایانی میکنه امام صادق رو زندانی میکنن، کتک میزنن همین بزرگان زیدی، بزرگاشون رو نه آدم کوچیکشون، یعنی مثلا اون که خود امام با برای اینا چقدر احترام گذاشته، چقدر گریه کرد. این اعمال ام داوود داوودی که امش اعمال نوشته یکی از همون زیدیه که رفتش زندان شد و حضرت به خاطر که این بچه نجات پیدا کنه اون اعمال ام داوود میگه این کار رو انجام بده که بچه نجات پیدا کنه، همون باباشو داداشش اینا اومدن گرفتن امام صادق علیه السلام انداختن زندان کتک زدن. این داریم توی کافیه روایتش که آقا چیزه آقای چیزو کنه موزه میگه تو حضرت جوان نه اصلا این را سرشا بخونید بعد اسم افرادو ببینید این آدمه این اصلا اصلا وحشت میکنه، یعنی این که آدمه چی؟
اون آدمه
نه خود استدلال زید رو نگاه کنید، زید رو خود عین خیلی تجلیلش کردن که آدم شهید شد و فلان بود و اینا، ولی وقتی داره با امام بحث میکنه من میگم ادب رو بهت میگم، شما تو کافیه گفتگوی زید با امام باقر تو کافی است. لیسا یحیی بن زید مقدمه صحیفه سجاده رو برید نگاه کنید، مقدمه صحیفه سجاده اصلا داستانی است که این صحیفه چجوری به دست ما رسیده. اونجا یحیی بن زید با اون شیعه ای که این نسخه دیگر داشته گفتگوش میشه، بعد یحیی بن زید به این شیعه، یحیی بن زید آدم بعدی نیست، یعنی ائمه که شهید، به این شیعه میگه که اون میگه که خب تو چطوری میگی قیام کن؟ مثلا امام حالی از کدوم امام بوده؟ امام کاظم بوده؟ اون چرا مثلا قیام نمیکنه؟ میگه که ما اهل بیت، تو اهل بیت ما علم و سیف رو به ما دادن، به اونا فقط علم دادن. بعد این بنده خدا شیعه را میگه که آخه تو علم تو مثلا با علم او یکی میکنه شروع میکنه مناقشه کردن، بعد از این چند تا مناقشه میپذیره که علم ما بله به گرد علم اونا نمیرسه، ولی لحنش اینه که خلاص ما هم علم عالم بودیم دیگه. زید عالم بوده، زید سفیر هم نیچی نبوده، آمی نبوده. خود زید گفتگوش با ما میخونید، گفتگوش برنگ کتن لبه های چیزه ظریفه، نه ظریف اون موقع بوده زنی دیگه چی برسه به حالا.
آجا در حال آقابت بخیری هنگه واقعا که های کم صحبت کنیم آقابت بخیری میتونیم بشیم.
حالا بخون
یه دو سه تا حسن در حال آقابت بخیری
ما اینجا سمال نه من تا نکته من اینه واقعا تو مقام فهم و تصمیم گیری اینا به نظرم خیلی ضروری، یعنی من گفتم بحث انسان شناسی حالا اینا صدقه اخلاقی داره پیدا میکنه، ولی واقعا ما من غالبا از اون ور با میافت، یعنی یه اعتمادی به همه خوبان داریم. این آقای پناهین نکته من گفت نکته خیلی قشنگی بود، آیش اینه میگه که خالدین فیها، ایده اینا میرن جهنم، خالدین فیها جزا هم به ما کانو یک سبون، فکر کنم شاید یه عمل یک سبون. بعد بگه یستم به اونکه احقون هو قلعی بربی، استنبا طلب نبع کردنه، نه طلب مثلا نبع خبر مهم رو میگن، میگه این مسلمان دوربر تو میگن میشه چی میشه؟ این که یه کسایی کسبی بکنن که خروجیش جزای جاودانه باشه. آخه خیلی تصور سخت ها عملی بکنی ببین شما میگه من 100,000 نفر کشتم، خب آدم که 100,000 نفر کشته رو 100,000 بار میکشنش، هر بارم بگه 10 سال طول بکشه مثلا به شکنجه بکشن میشه چقدر؟ میشه 1,000,000 سال. شما هر بدی تصور کنی محدوده. بعد میگه که اینا خالدن به خاطر کاری که کردن. بعد یه عده میگه آخه واقعا این میشه؟ قول ای و ربی به پروردگار خودم قسم که میشه، یعنی خودم داره منم سوگند میخوره. بعد این تعبیر رو میپنیم آقا غالب متدینان باورشون نمیشه، خدا قسم هم میخوره باورش. آقا مگه میشه یک کسی اینقدر بد باشه؟ چرا باور نمیشه؟ چون اینه که اینقدر بدن تو رده اینقدر خوبان برداشت من اینه. یعنی مثلا حالا با اینجا دارم جمع خودمونیم، یعنی مثلا شما توی فضای حالا ما میفهمیم دیگه عمر بدتر یا معاویه؟ واقعا کدوم بدتره ها؟
واقعا سخت
نه ما واقعا کدوم واضحه برای ما؟ واضحه نیست برای شما؟ خیلی واضحه. اما تو نگاه عمومی چی؟ نگاه عمومی نمارد شیعینا، نگاه عمومی اجتماعیش اون که خیلی کار خوب کرده، این خیلی کار بدی کرده. من خب مثال خیلی بیان بگم، برید تو رده حالا علما و تو رده های چیز که خیلی خوب خوبا این تعبیر آقای بهجت خیلی تعبیر سنگینه. من اصلا نمیخوام بگم منظورشون اینجور حالتیه، ولی تعبیر سنگینیه که کتاباشو خونم یکی از یا خدا جای مفتی گفت، ولی خلاصه این منبع موثق میدونم که بهشون گفته بودن که چیز کسی به آقای بهجت گفته که خدا مثلا آخونده خراسانی خوش به سعادتش، خوش به چیزش کتابی نوشته تو حوزه مرتب میگن رحمت الله علیه رحمت الله علیه رحمت، این همه براش تقاضای رحمت میکنن، اینقدر مثلا کتابش اثرگذاره، اینقدر چیزه. بعد آقای بهجت گفته تو که دلت بخواست جایی باشی حالا این یا اون یکی، اون گفته خب معلومه از خدا میره، ولی آقای بهجت گفته من دلم نمیخواست. گفته چرا؟ گفته به خاطر اشتباهی که تو مشروط کرد من دلم نمیخواست جایی باشم. یعنی تو ذهن آقای بهجت اشتباه آخوند خورده ها اشتباه هم است، امیده که میدونم چون نگفته گناه کرد، اشتباهش انقدر ضربش مثلا شدید بوده به این همه خدمات، این وقتی که دلم نمیخوام، یعنی من دارمش میسنجم این همه ثواب، این اشتباه هم دازه. حالا این را در نظر بگیره، ما هم خیلی وقتا ساده میریم جلو. خب ببخشید، خب حالا چی؟ سومه لعاتیان نهم من بین عیدی هم و من خلف هم و ان ایمان هم و ان شمایل هم. حالا دوستان که نگاه نمیکنن یه بار دیگه نگاه کنن، تصویری بودید تیکش. من بین عیدی هم و من خلف هم و ان ایمان هم و ان شمایل هم. جلو عقب راست شب ولا تجد اکثر هم شاکرین.
یه روایتی هم بالا پایین هم اضافه
بال پایین نیست.
نه
نه یادم نیست روایت یا توضیح علامه است. یادم روایت یا علامه میگه بالا و پایین راه نداره. از 6 جهت 4 جهت چی گفت؟ دو تا نگفت. یکی شما توجه به خدا بکنید، دومی که تواضع بکنید، خودتو بیاند سجده بکنی. این دو تا مسیری است که چیز نیست.
من خاطره با این آیه داریم بگید. من شب نخوابم زده بود سرم، قرآن دستم بود، خدا یه قسم سنگی دادم که خدایا اون رکن نفوذ شیطان من چیه؟ اگر از اون ببندم با این سرعت و ماف و نوری به سوی تو میام. یعنی حالا اتفاقش دعا کردم و باز کردم قرآن رو دقیق همین آیا من چشمم بود بلا تجد و اکثر هم شاکرین دیدم. اون شما خودم به این قبل رسیدن که ناشکری من زیاده، یعنی این بوزه نگاه هم خوده من همیشه بودم در داره آینده رو دارم متوجه هم چون دارم زاده نیستم به یه سراب این نصیب هم میشه. ولی این عدم شکر خیلی اینجا را خوشه.
خب ببین این شکر نیا کن همون اولش شد
سالا به اولا این مورد 20 سالش کنار بزرد دیگه
هم درمش
دیگه هم ناشکری دقت کنید ببین دارد تست ارتباط آیات. ببین اول این داستان، اولین آیه که ما بحث کردیم شروعش بود قلیلا ما تشکرون، یعنی خدا میگه که ما این کارو کردیم قلیلا ما تشکرون. بعد داستان که داره تو رقم میخوره شیطان میگه آقا من این کارو میکنم که قلیلا لا تجد اکثرهم شاکرین، لا تجد اکثرهم شاکرین یعنی خروجی میشه قلیلا ما تشکرون دیگه. توی سوره بقره این بود کیف تکفرون بالله که کف نقطه مقابل شکر دیگه. خب این عدم شکر چرا حاصل میشه؟ چون از جلو عقب چپ راست میزنه. توی روایت داریم الان توضیح دادن که یه نکته سر علامه بگم بهتون جالبه، احتمالا نمیدونید یا نمیدونید. علامه میگه تفسیر قرآن با قرآن دیگه و آخرش روایت رو میارید. میدونید که علامه مبناش تفسیر قرآن با روایته. نکتهش اینه علامه یه تفسیری داره اسمش هم یادم رفت، یه تفسیری قبلا نوشته بوده تا همین جلد 15 هم رفته، تا جزء 15 16 هم رفته، این ناقصه تفسیرش. اونجا فقط تفسیر رباییه، شبیه تفسیر برهان و اینا هستش که تفسیر کامل رباییه. اسمش چیه دارم من دیدم تفسیر رو دارید اسمش چیه؟ بله ولی خلاصه چیزه اینا حالا چون نگاه کنید هم روایت فقط و بعدم همپوشانیش با المیزان. من خواستم منم بخرم که دوستان گفتش که همپوشانیش چیه، یعنی المیزان ظاهرا بیشتر از او داره، یعنی که ظاهرا اونا یعنی علامه بخواست المیزان رو بنویسه اون داشته احادیث دیگه هم مثلا
پیشرفته ترش تو بحث روایی المیزان رو
همون دیگه، یعنی المیزان تو بحث روایی بیشتر داره. ولی میخوام یعنی آدم اینو بدونه که بگو علامه میگه تفسیر قرآن با قرآن یواشکی میگه با شوخی میکنه، یعنی خودش رفته از اهل بیت گرفته بعد خودش تو مقدمه المیزان اینو میگه، میگه که برخی من اشکال میگیرن که پس تفسیر قرآن با اهل انما یعرف القرآن من خوته و اینا چی میشه؟ بعد دیگه ما روش قرآن با قرآن از اهل بیت یاد گرفتیم و انصافا هم یاد گرفته، یعنی خود احادیث لزوما اینجوری نیست ولی که خیلیش اینجوریه. بعد علامه یه جوری بحث میکنه از دل آیات شو اینو میفهمی، نگو گراش از خود اهل بیت گرفته. اینه خیلی جا مثلا من یادم اولی بار من این مطلب تو خود المیزان خوندم، بعد یادم خود علامه روایتش اینجا آورده بود یا نه. بعد این روایت علامه توضیح میده با روایت آیات متعدد که میگه جلو یعنی دنیا و چیزی که انسان دنبالشه، پشت یعنی اموال و اولاد که بهش تکیه میکنی، راست یعنی مسیر اصحاب یمین از راهی که افراد کار خوب، چپ یعنی مسیر اصحاب شمال. این ستاش که واضحه، یعنی جلو و عقب و چپش که واضحه، من فقط راستش رو توضیح بدم. راستش توی
جلو دنیا
دیگه، دنیا و آرزوهای دراز و دلخواه ها و این اون چی که جلوته، جلوی روته دلت میخواد، عقب اونی که بهش تکیه میکنی، به مال و فرزند و اینا تکیه میکنی، چرا هم یعنی از مسیرهای شید مسیرهای اصحاب شمال چجوری میرن گناه و با اینا راستش چیه؟ راستشو اینو خود من
به واسطه این چهار تا ما رو از شوک میندازه،
ما رو چیز میکنه دیگه، نمیذاره تو صراط مستقیم حرکت کنیم، از این چهار راه میاد نمیذاره ما تو صراط مستقیم.
صراط مستقیم خودش چیه درش صحبت میکنی؟ ولایت امیرالمومنین.
حالا من اونو گفت واگذار کنم میگفتم
الله ولایت امیرالمومنین میندازه.
اون اصلش ولایت امیرالمومنین، اون ولایت امیرالمومنین تو نبوت هم چیز داره، یعنی همه دین میشه دیگه، صراط مستقیم کل دین. اون تو رکن
امیرالمومنین چیه بچه بگیم؟ پاسخش چیه؟ ولایت امیرالمومنین این که فقط بپذیریم امیرالمومنین؟ یا
اون تشکیکی داره، تشکیکی نه دیگه، هم میفهمن دیگه ولایت امیرالمومنین کامل تشکیکیه، یعنی شما خلاصه کسی میگه من امیرالمومنین دوست دارم ولایت داره، اون مثلا سلمان هم ولایت داره.
خب من میگم این شیطان ما داره چی میندازه به
عقل؟ ما میگیم رکنشینه، یعنی این نمازم که نمیخونه اینه، روزه هم که کسی نمیگیره شیطان انداخته. هر گناهی که میگه انواع گناه ها، یکی که میبرد اون تو دنیا خواهی آرزوها، یکی میبرد تکیه کنیم به مال و فرزندمون. گناه نکردی اما تکیه که میکنی دیگه تو سر و سقیم حرکت نمی کنی، به خدا دیگه نمی کنی.
یکی که از صادقه
چی بلد امیرون تهش ناشکری میشه دیگه،
بعد دیگه همش میشه
سی بلد امیرون. این نمیدونم این سوال واقعا داشتم که یه خورده اینجا سمبل امیرالمومنین یا نه واقعا امیرالمومنین موضوعیت داره. چرا؟ نه ولی توضیح بدم، من درس روزه رو که خوندم این سوال دارم پیش اومد. یه وقت یه ولایت داریم نام ولایت الله، بعد این ولایت تو همه پیامبرها بود، تو همه معصومین هم هست، ولی دوره امیرالمومنین دوره علی بن ابی طالب این مسئله نه که خیلی برجسته میشه، دعوا سرش میشه، تا سالها هر کسی با این ولایت نبوده با ولایت الله نبوده، همه چی ارجاع میدادن گفتن آقا تو کار به ولایت الله نداشته باش، ولایت امیرالمومنین داشته باش، خودش میرسه به اونجا. خب یعنی فقط میگم ولایت الله موضوعیت داره،
معلومه که الله موضوعیت داره اگه اینو میگه، یعنی برای ما مثل روز روشنه که علی اللهیا ولایت امیر ندارند، نمیدونم مثلا اسماعیلیه
سمبوله بیشتر، یه نماده،
نه سمبولیه که خود موضوعیت داره، اما موضوعیت تا انتهایی، یعنی چی؟ یعنی مثلا اسماعیلیه ولایت امیرالمومنین دارن ندارن، شما میتونید بگید بهره ای دارن اما ولایتی که بعد داشته باشن ندارن، چون ولایت امیرالمومنین که امام کاظم و منکر بشه این ولایت امیرالمومنین که امام سجاد و منزیدیه،
اما ما داریم میگیم همون ولایت الله هست،
یعنی اگه این ولایت امیرالمومنین درست ملتزم بشی به تمام لوازمش، بله همون ولایت این بیشترین تجلیه.
با این توضیح به نظر میاد مثلا میگیم شیطان ما رو از چی میندازه؟ وقتی میگیم از ولایت الله میندازه، یعنی در واقع داره در مقابل خدا دستگاه عبادی برای خودش ایجاد میکنه.
بله دیگه،
ولی رو بگیم
اینم هست دیگه، یعنی این با هم منافقه.
بله چجوری این کارو میکنه؟ با اون توضیحی که دادین گفتین آقا این صراط میشه، میگم من بیان شما اینجوری فهمیدم، پاسخش اینه که دقیقاً اون کاری که تو صراط می‌بینیم رو یعنی واقعیت صراط هست رو شبیه سازی می‌کنه تو صراط خودش.
حالا شبیه سازی که
دقیقاً اگر هر چی شما بگید اونم یه ادلش رو می‌سازه بهت میده.
حالا این هم میتونه بهتون نگاه کنه، نه لزوماً این نیست دیگه. ببینید الان که جلو عقب راست چپ، اونی که شما میگی تو راستش درسته که الان میناخره راستش، یعنی جلو عقب هم داره چپ هم داره، چپ یعنی اصحاب شمال، اصحاب شمال کجا میرن؟ تو جهنم، از شهوترانی و از غضب و از گناه اینا دارن میرن جهنم دیگه، یعنی یه عده رو از راه چپ میندازه میشن اصحاب شمال، یه عده رو از راه راست میندازه، راهی که اقتضاش اینه که اصحاب یمین بشن، اما نمیشه اصحاب یمین، میخورن زمین. اینو من یادم نیست علامه بحث دیده باشم یا نه، ولی خودم اولی بار تو قرآن توجهم جلب کرد، بعدش دیگه میگم دوران نرفتم البدون نگاه کنم که این بین اصحاب یمینشا کجا؟ تو سوره صافات، تو سوره صافات میفرماید که منگه صافات صاف صفوف بهشتی های جهنم
است، صافات چهار طرف که حمله بسلو بحث حمله از چهار طرف شیطان حمله میکنه، این نگاه انسانه که مثلا چشم آخرت بین انسان رو ببنده، چشم مثلا دنیا بینش باز بشه، انگار از چهار طرف حمله کرده دیگه.
فقط جلوه این، این که شانگه جلوه،
فقط همین یه جلو
داره،
مثلا از
همون چهار طرف حمله کرده. خب نه دیگه، میخوام اینا خود گفت فقط از جلو حمله میکنم، چون تو احادیث توضیح میدن علما با آیات قرآن شاهد میاره که از جلو، یعنی اون که نگاهش
رو نگاهش
رو خب میدونم شو گاهی وقتا نگاه میکنی، گاهی وقتا تکیه میکنی، گاهی وقتا شهوت میبرزی،
همش اون رو
میدونم.
من عرضم میگم نگاه آدم های شیطان
ببینید به یه معنا هر شما قابل توضیحه، اونم این است که اساساً معارف دینی یه جوریه که هر کدومشو بگیری همه را توش میتونی در بیاری، یعنی شما بگید حیات رأس و حب دنیا رأس و کل خطیعه، خب از صلات عمود و دین، خب عمود نماز مهمترینه یا نفی حب دنیا؟ میدونی منظورم چیه؟ یعنی شما هر کدوم محور بذاری از دل او همه بقیه دین در بیاد، اینو همش یه شبکه به هم تن برای خلی دست
اعتماد و دین
چی؟
اعتماد و دین بله
چی داری؟ اعتماد این ستون دین میگم همون نقطه اینه، یعنی شما
الناس اعتماد و دین
داری اقا اصلا فضای دین انقدر شبکه در هم تنیده ایست رو هر کدومش جدی دست بذاری همه شو بتونی الان ولایت ترمینال ممکنشون گفت شما ولایت ترمینال رو بذاری جلوش با لوازمش بتونی به حجاب هم برسی مثلا شما نمیدونم مثلا حب دنیا رو بذاری جلوش با لوازمش بتونی به هر نمیدونم هر گناه فکری هم برسی به اون من این من درسته ولی الان وقتی که دارم تمایز میکنه میخواد به چهار حیث مهم توجه بده یه حیثش آرزوهای دراز دنیا طلبیه یه حیثش تکیه کردن هاست یه حیثش اصحاب شماله یعنی راههایی که شیطان دیگه همه میدونند میدونن که داره گناه میکنه میدونن که داره گناه میکنه یه حیثش سمت راسته سمت راستش من برداشتم این آیاته سوره صافات آیه 22 اینا فکر کنم کمی خوردن خودم کوچیکه میگه احشر الذین ظلموا و از من تعبیر خودم اینه میگم سوره صافات خاص صفوف عالم رو توضیح بده بعد یکی از صفوف اینه احشر الذین ظلموا و از وجههم و ما کانوا یعبدون من دون الله فهدهم الی صراط الجحیم اینا رو محشور کنید اصلا بفرستید تو جهنم وای نیستید بیارید بنداز تو جهنم بعد دیگه فقفوهم نه یه لحظه نگه دارید نگه داریم حساب کتاب کنیم نه میگه اگه چهار تا سوالشو بپرسید ملت بفهمن تو دنیا چه خبره وقفوهم انهم مسئولون شما از خود سوال از شما بشه سوال چه مالکم لا تناصرون چرا ایش که به شما کمک نمی کنه بلکه مولی هم مستسلمون و اقبل بعضهم علا بعضی از اصل اینا رو که ترمزی میزنن اینا شروع کردن با هم حرف زدن خدا این حرف رو داره در این ما میگه که تو دنیا بدونید چه خبره قالو این گروهی که یه راست بعد دارن تو جهنم داستانش میگه یه راست بعد دارن جهنم یه درنگی که یه حرف بزنن شما تو دنیا بدونید کیا یه راست میرن تو جهنم یه عدهشون به اون یکی میگن انکم کنتم تأتوننا عن الیمین لآتینهم ایمانه میگه شما از یمین میومدید یمین چیه؟ اینجا نمیگه از بقیهش معلوم چیه یمین همون یمین اصحاب یمینه بقیهش چیه؟ قالو بل لم تکونوا مؤمنین درسته ما از این مسیر می اومدیم اما شما ایمان نداشتید راستاسی درسته ما از مسیری که اقتضای اصحاب یمینه می اومدیم شما رو کلا بذاشیم زدون اما شما حقیقتا ایمان نداشتیم ما کن الان علیکم من سلطانه بل کن تو قوم انتاقین فق علینا قول ربنا انا کنا یعنی یه عده میدونید من توضیح خودم رو دارم میگم توضیح من این است که آقا از راهی که کار خوبی که خود آدم تای دلش به خودش مراجعه کنه میفهمه این کار خوب کار خوبش موضوعیت نداشت منش موضوعیت داشت
این حدیث ابوجهل امام صادق علیه السلام خیلی زیبا نو سوسو که اول اخلاق اول اخلاق بعد میگه برو عقل میره بعد میگه بیا بعد میگه جهل میگه برو به جهل میره ولی بیا بعد نمیگه بعد یه تفسیر اینه که این جهت رفته درست امر خدا رو در ظاهر طبیعت کرده ولی این بشه نفس امارش بوده که رفته
اما این جهتش نشده من سر عقل و جهل کشیدم به خود عقله با جهلش من نشدیدم
اصلا به جهل هم میگه برو میره بعد میگه بعد کرد در نمیگرده
این وقت داری من بهت بسیدش باشی
من یه سیکه از این هم بس آقا هم که لشکر هم به حال که دیم جهل ناراحتی چه میگه هم رو تدبیر کردی من رو باب داشت یعبش من این لشکر هم خدا رو چه هست داره کدوم مبلغ ها نه بس داره یعبش یه سال داره نه
بله معلوم
یه سال پر جو خنگر سلانی ناهی بزاده چه میسیش کرده سال پنجا سال جاویر برسن پنجا سال درزه سوش بده نه
ببینید اصحاب یمین یکی از مسیرهای زمین زدن مؤمنین مسیری است که اصحاب یمین توشن یعنی از راه مثلا من برداشت کنم مثلا زیدیه زیدی از مسیر از اصحاب امام حسین میاد از ادبیات امام حسین از ادبیات شاه
شما نکردن که مؤمن شدن علی رو قبول داشتن اومدن ولی یه دفعه برگشتن
نه بس نه گفتم مؤمن شدن آیه میگه که بل لم تکونوا مؤمنین حقیقتا ایمان نداشتید یعنی یه ایمان ظاهری داشتید گفتید مثلا از راه ولایت اهل بیت از راه ولایت اهل بیت خدا یه در یه شیطان یه در گمراه میکنه یعنی حالا اون کسی که از راه ولایت داره گمراه میشه، اینم ما داریم. این نیستش که راه ولایت گمراه، یعنی شما حواستون باشه توی دنیا هر راهی از جلو عقب راست چپ، این راه گمراه، درکت گمراهی داره. تنها راه این است که کلا انسان انقطاع الی لازم کنه یا کلا خودشو نبینه، که اینا دو تاش هم یه روی دو روی سکه، یعنی انسان هیچ چیز خودش نبینه و همه چیز به خدا ببینه. خب قال اخرج منها مذموما مذكورا لمن تبعك منهم لعملن جهنم منكم اجمعين. این آیه هم نکته جالبش داره من اینه که ببینید همون اول آفرینش هنوز آدم نرفته بهش درخته همون شروع کنه خوردن، همون اول که خدا آفریده کلی هم پوزشو به فرشته داده و اینا، همونجا میگه من جهنم اینا پر میکنم. که جلسه قبل گفتم این دو حیثیتی بودن انسان، یعنی تو از همون روزی که انسان آفرید این من همان تو بحث مقاله فطرت هم وارد شید ببینید، نه فطرت فقط خوبی نیست، فطرت این است. اگر این حیوانه فطرت این کله، یعنی فطرت هم اقتضای بی‌نهایت خوب داره هم اقتضای بی‌نهایت بد، و این بی‌نهایت بد مال فطرت نه مال شهوت و غضب. یعنی خود این آفرینشه میتواند جهنم رو پر کنه، که جهنم اونجا که انسان ها میرن جه حیوانات نیست یه جاییش، اونا حیوانات هم که میرن عذاب نمیشن، حیوانات عذاب میدن خودشون که زنی عقربای جهنمی که نمیان آتش جهنم اذیت بشن. علال قاده اینجوری دیگه
شیفت
نیل نظبت
تو
فکرت نیست چیفت نیل آمان بازان رشن خودم دو
بودن میان گرمش خود نمیشن سختی کارم جنس خودشون میگم اونا اصلا، یعنی یه حقیقتیست اونجا که اصلا مار جهنمی عقرب جهنمی اینو که هستن خودشون اذیت نمیشن قطعا، ولی آدم اذیت میشن. خب اینجا بعدش میره سراغ آیات چیز، آیات دور آدم که اسکنن تواز اوجک و اون بحث لباس و اینا رو که ما گفتیم. قال ربنا ظلمنا انفسنا و الا تغفر لنا و ترحمنا لنكنن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو بلكم في الارض مستقر و متاع الهین. این تیکه شبیه اون بود. قال فیها تحیون و فیها تموتون و اینها تخرجون. یه نکته رو من اینجا فقط نگفتم اون جلسه که بحث لباس اینا رو گفتن، گفتم دقت کنید فکر کنم نگفتم، حالا فقط سوالشو گفتم به نظرم جواب نرسید. شیطان که فقط گفت گولشون بزنه چی گفت؟ گفتش که شما از ما لا تمارا بکم انت ها ده شجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. درسته؟ شیطان اینو گفت دیگه. خب سوال اینه آقا آدم بالاتر بود یا فرشته ها؟
فرشته ها
که گفتن آدم بود که به فرشته ها گفتن با آدم سجده کن دیگه، شیطان ها گفت سجده نمی کنن. خب یعنی چی؟ به کسی که مثلا شما مثلا به رهبر انقلاب بگن آقا جون ما اگه مثلا این کارو نکنی تو رو کنی رئیس جمهور، یا به رئیس جمهور بگن این کارو نکنی تو رو کنید وزیر. هم فقط از با تمثیل بگم ها، یعنی یک کسی که مقام بالاتر داره به این آدم بگن اگه این کارو بکنی اینو بهت میدیم. خب این که پایین تر از منه. یک دو آقا مگه انسان قرار بودش که نابود بشه؟ خب که انسان آفرید انسان اکه مگه موجود آدم اینقدر نمیفهمید که جاودان است قرار بمونه؟ اشکال معلومه؟ نه. یعنی تو این فضا یعنی چی با این دو تا حرف سرش کلا رفت؟ چرا آقا این چه حرفیه؟ خب من که جاودان هستم افرشتن که چی؟
انسان با همون جسمش بخواسته باشه ولی دونست که بود میکنه از بهش مهدی مونه چونه
ببینید
نوتش جاودانیش بوجود داره ولی ملک
نیزش بوجود. هر دوتا شما میگم هم ملک بودنش که میدونه من ملک بالاترم، فرشته اصلا رفته به فرشته انبا کرده دیگه، یعنی نیست که آدم
یه زبان
یه فرد آدم حالیش نبود
از این آدم میدونسته میخواد بمیره
مخواهد سوال آنه
دیگه.
خب میدونم اگرم میمرد پوچ میشد
دیگه، به حال مردن از این کافی سر
خرد. ببینید
همین حرف شما سر
خرد شیطون ها
چی؟
شیطون ها یه خالده
میشه میمرد. نه تونستم اشکالا برسونم منظورم، یعنی که اهل قاعده آدم نباید به دوتون فریب بخوره، باید چیزی که فریب بهش بده. تو میخواد فرشته بشی، خب میگفت مثلا به رئیس جمهور بگم آقا اگه کارو بکنی ما تو رو وزیر میکنیم. خب میگم رئیس جمهورم خودم وزیر رو میذارم، مثلا وزیر کیلو چند
اون چیزی خاصی بودن این مقامات ویژه‌ای داشتن که اونا اونا از سایه بر آدم ما آوری اونا نیست از بو مصافین یه
از آن شاید ملکه
ما هم احراف فتریه که میگی دوستم
میگو ملکه مقرمه تا از ملکه مقرم بالاتره چون جبریل ملکه مقرمه سجده کرد
استاد میخواد بفرمیم انحراف فتریه تریبش داده
چه؟
اینجا فرق دارید اینجا اون بالا
اون کار هم
برسم داشت اصلا شاید اومده باشه بحث
اون هم میرسم نفسونه بعد تو مقاله این فطره توضیح میدم شاید این شما پاکش کنم شما توی گیر نکنید
آدم غافل کرده شیطان از جای گاه خودش باتر این اونو به بلک شدن
جونم غافل کرده یعنی چی؟
شیطونی کرده
از هویت خودش
بزرد یک
فاصله داخته
نمیدونستی چه جای
گاه نمیدونسته خودش حتی اربا کرده اسما رو به فرشته ها آیا اصول این بود دیگه فرشته ها گفتن خدا رو به آدم گفت انبه هم رفت انبا کرد وقتی انبا کرد اونو نمیدونستن این درست اینا رو رخ داده براش یعنی اگه یکی از نکاتی که داستان هست آدم داره یا آدم خلاص آدم بود یه نفر بود اینش که قدر متعقنه نمیتونی بگه آقا یه انسان این براش رخ داد ولی یکی دیگه نوع انسان رخ داد من تو یه بحث انسانش یک آیه نوشتم آقا آدم نماینده نوع بود نه نوع بود نه خودش تنها بود دو سه تا ذهنیت داشت یه نفر بود به اسم آدم اینجوری بود ربطی به انسان‌ها دیگه نداشت یه ذهنیت اینه یه ذهنیت که خود آدم کسی نبود نوع بشره که داره خود داستانش رو میگه آیات قرآن نه اونه نه این یعنی آدم واقعا یه نفره اما یه نفری است که قراره نماینده نوع بشه کاراش که داره میشه برای همین است که وقتی که شاهد منم اونجا اینه که میگم وقتی که
میگم اینو خوب در اومده یه پیامبر شده
نه شاهدش اینه که خدا میگه که خلق همینجا یادم افتاد آیه اولی که خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للمقدس شدول آدم شما رو آفریدیم شما رو صورت بندی کردیم به آدم سجده کن یعنی شما آدم نماینده شماست یعنی بر کامل آدم هم. اما از اون طرف آدم خود یه شخصه یه شخص حقیقیه
آدم بلاد که میگیری یعنی همه بودن میخوام بگم اون یه وقت
من میخوام دو تا نکته است با هم دیگه هم خودش یه شخصه هم این شخصی که نماینده نو هم هست ولی یعنی سه تا قول میده یه قول که فقط یه شخص بود رفت به دیگران نره آقای ملکه دو بحثش خیلی اینجا میگه میگه آقا جون اگه یه باغبانی بگه آقا تو باغ من این یه دونه گل روز خیلی دوست دارم یعنی همه گلا رو دوست دارم نه این فقط یه آدم بود خدا گفتش خوبه رفت به بقیه آدما نداره ایشون اینجوری بخیه میگن نه اصلا آدم به خود اشکال میگن نه اصلا آدم یه آدم خاص نداشتیم نوع آدم داره مطرح میشه این داستان نوع آدمه در حال که بردن دوداش غلطه آدم یه شخص اما شخص به ما اندهو نماینده نوع به ما اندهو این قرار است تجلی تمام انسان ها بشه خب حالا نوته پس درست هم منظور برسونه بگیم این آدمه رفته بود تعلیم اسما داده بود برای این میدونه برداشت خود من که دوباره تکفص سوال من خوبه پاسخ ها معلوم خوب باشه حالا اینجا دارم دارم تو تفکیک میکنم و حواسو باشه بگم من از این سوال من شروع کردم به این پاسخ رسیده اما پاسخ من درسته یا غلطه نمیدونم
آخرش هم نیده چیزی میشیم
نه من یه جا که میدونم میگم میگم اینجا هم درسته
ما هرچی باشیم ولی از نمازمون دست هم یه همین
هم ببینید برداشت من این است که فرق ملک با انسان یه دو تا فرق داره ملک خوبیه که داره بالفعله آدمی که خدا آفرید که بحث فطرت رو بعدا ما بگیم همه ظرفیت ها رو بالقوه توش گذاشت وقتی بالقوه داره برای همین مرگ داره برای همین افول داره برای همین چیز داره که بره بالاتر خوده خب یکی از نکاتی که ما یکی از علل که ما اینو نمی‌فهمیم شاید این باشه که نمی‌دونیم مرگ چه خبره این رو آقای بهجت توی آقای بهجت نقل کرده من فکر حدیث بعدم نه آقای بهجت خونده بودم ایشون توی یه چیزه از انجیل برناواست این واقعه آقای بهجت هم نظرش بود که انجیل برناوا عمدش درسته گفته دو سه جاش فقط گیر داره عمدش درسته میگه عیسی با حواریونش داشتن رد میشدن یه جوانی مرده بود اینو تقاضا کردن زنده کرد این داستان معروف بعد این تیکش تو انجیل برنابه است که میگه وقتی زنده کرد اینا رو افتادن با هم حرکت کردن این جوانه که زنده شد حرف میزد حضرت عیسی میگفت تو حرفت بوی حرف انبیا میده به قول خودت این حواریون بهشون برخورد گفتن ما یه عمری با عیسی گشتیم حرف بوی حرف انبیا نگرفت این بنده خدا یه مرده زنده شده حرفش به حرف انبیا میگیره. به حضرت عیسی گفتن نمیشه ما را مثلا بکشید بعد زنده بشیم که ما را اینجوری بشیم. حضرت گفتش که چیزه، حکایت شما حکایت کسی است که اره داره اما درخت رو با ناخونش میخواد ببره. حالا درختی رو بیاندازه، اره هم داره، بجه که با اره ببره با ناخون ببره. بعد مثلا ادامهش میگه که اره چیه؟ اونجا بگن که چیزه، میگه که شما نگاه کردنه کسی که تو قبر میذارند اینقدر تو انسان اثر داره، مثل خود مردن. یعنی شما بجه که بمیری ببین کسایی که تو قبر میذارن. منتها نکتهش این است که این تعبیر که ایشون میگه که اره چیز، اره و چیز کردن، این من این برنامه زندگی پس زندگی دیدم تازه فهمیدم چه خبره. خیلی دیدن که خیلی از آدم خوبی هستن، اون جان کندنی که میگن اصلا دیگه ما برای ما قابل تصور نیست. حالا یه عده خیلی خوبن، اونا رو پارتی بازی میبرنش اون بعد کار نداریم با اون عده قلیل، ولی خیلی از اینا که حتی خوبان هم لحظه جان کندن رو به شدت سنگین میبینن، به شدت میگن اصلا هیچ قابل
تعبیر زیبایی اولگان که خوب بود و مثلا نشون داد خوب بود، میگفت که شما فرض بکنید گریای اولگا رو توی نصف دیوان خود جاش
بکنید،
گفت در این حد تا چه چرا فشار
میکنید. آره یکیشو میگم یک دوی اینا که خوب بودن میگفتن که میگفت یکیشو بود سوخته بود توی چیز دم دید یا نه که کلن آتیش گرفته بود، گفت بعد که برگشته بود گفت تا دو ماه این چیز میکردن، گفت اون دردی که من اون لحظه چیز کشیدم با تمام دردی که بعدش کشیدم به خاطر سوخته ای که گفت دردی وحشتناکی بود، دادایی که میزد تعریف کردن، گفت اصلا اون یکی با اینا کلش قابل مقایسه نیست، ولی من فقط نگران اون لحظه مرگ دوبارم هم. یعنی من این همه شکنجه شدن تو خاطر این سوختگی بدنم قابل مقایسه با اون درد با اون چیزه نیست. میخوام بگم خب این چیزه، در واقع نکتهش این است که این اونا خالدن، اما خالدی که فعلیتشون سر جاشونه. ما بخوایم به خلوده برسیم یه مرگ باید داشته باشیم، این مرگ فراد و فرود بالقوه همون را بالفعل کنیم، تو مسیر بالقوه بالفعل کردن شیطان از بدبختی از دار یک مصیبت هست که ممکنه من برم تای جهنم بیجه که برم بالای بهش.
شیطان اومد گفت
ببین بالفعله
بهتره،
میخوای
بالفعله
بکنم بالفعلی که یعنی من انسان من آدم از فرشا کمتر شدم اینجا
بالفعلی که زحمت براش نکش. نه 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 من یه چیزی که میخوام بگم، یعنی میخوام بگم که من
یعنی شما باید آرام آرام بالفعل بشی.
من انسانی که بالقوه هستم از بالفعل
ملکه
کمتر.
آره دیگه کمتر ببینید بله ببینید بچه آدم معروفه، بچه آدم از همه حیوانات ضعیف‌تره. حیوانات با غریزه‌شون بالفعله، اصلا حیوانات به دنیا میان به آهو مثل یا گاو اینا اینجوری به دنیا بلند میشه راه میره پستان مادرشو میگیره. بچه آدم بدون اینا تا یک سال که اصلا نمیدونم بخوره کلی میگذره، یعنی خود آدما باید بگیرن به شیرا بدن، یعنی اصلا بچه آدم قطعا این کارو نمیتونه بکنه. میگن به لحاظ غریزی میگن انسان ضعیف‌تره، غریزه چون فعلیت داره اصلا فعلیت نداره، اصلا همش قوه است. بعد همین بچه آدم که یه اشاره له میشه داغون میشه میاد همه حیوانات رو میکنه تو قفس، یکم بزرگتر میشه و همه مسلط میشه. یعنی اون فعلیت این که میتونه بشه خیلی خیلی بیشتر. اصلا چرا میتونه بیشتر فعلیت داشته باشه؟ با اینکه بیشتر قوه رو داره. این گفتم یه بحث جالبی ملا سعده تو اسفار داره، فکر کنم اون جلد 8 جلد آخرشه، که یه اشکال فلسفی خیلی مهمی است. ایشون هم انصافا قشنگ پاسخشو میده. اشکال این است که ببینید هر فعل ما اقدام وجودیه، اقدام وجودی اشتداد وجودی میاره، واضحه؟ بعد گناه اشتداد میاره یا گناه انحطاط میاره؟ این سوال براز فلسفی سوال سنگینیه، معلومه؟
اشتداد در چه وجودی میاره؟
فعل امر وجودیه، امر وجودی اشتداد در وجود میاره، حرکت جوهری هم در ملا صدر قائل دیگه. بعد شما وقتی فعل گناه انجام میدی اشتداد پیدا میکنی یا انحطاط پیدا میکنی؟ سستی پیدا میکنی. ملا صدر پاسخ این بحث رو بعدا من خودم یه مورد که گیرش بودم واقعا گیر بودم. پاسخی که ملا صدر داره اونجا اینه که میگه که چیزه، حالا من اینجوری بازخوانیش میکنم، که میگه که فعلیت هر گناهی بعد فعلیت میاره، یعنی قوه به فعل تبدیل میشه، اما فعلیتی که میبنده بقیه مسیر رو. شما دو جور فعلیت داری. این مثلا فرق نطفه انسان با دانه گیاه این است که دانه گیاه وقتی به مرحله نباتی رسید دیگه تو نباتی میمونه، اما نطفه انسان مرحله نباتی رو طی میکنه، مرحله حیوانی رو طی میکنه، مرحله چیز میشه. برای اگه اون وقت تو این مراحل طی مراحل هم جالبه دیگه که اگه تو وسط مراحل تو وسط عرفانی دارم میگن اگه کسی تو وسط مراحل بمونه خیلی بدتر از کسی که نرفته. مثال میزنن به تخم مرغ. تخم مرغ برای که بشه جوجه فاسد میشه به یه معنا. تخم مرغی که جوجه نشده هم اولشه میشه خورد، ولی تخم مرغی که تو مسیر جوجه شدنه بشکنه حال همه به هم میخوره. بس که بدبو و بچه تعبیر میکنم که توی مراحل اگر رفیق تا آخرش بریم بایست وسطاش خراب بشی افتضاح میشه.
قیامت همیشون میگه
دیگه
انسانیه که گرگ شده.
آه انسانیست که گرگ شده.
میگه
اگه انسان ولی گرگ، یعنی ظرفیت گرگ شدن داره، ظرفیت خوک شدن داره. همه ظرف کسی میتونه همه اینا بشه که هیچ کدوم نباشه، اما اون نطفه گرگ فقط میتونه گرگ بشه. برای اون فعلیتی داره، فعلیت حاصلی داره، این فعلیت ادامه پیدا میکنه، اما انسان نسبت به همه این فعلیت ها بالقوه است. خب آها نکته این بود، ولی برداشت من این است که آقا فرشته ها چون فعلیتشون رو دارن خوبه و خالد هم اصلا دیگه فرود مرگ رو ندارن، ولو که اینا میدونن فاد، اما مرگ یه خلاصه آیه من شروع کرد دیگه، کنتم امواتم فاحیاکم ثم یمیتکم ثم، اینجا رو یه تعبیر اینجوری داره فی منها، ببینید اینجا داشته شده که منها تحیونه و فیها تومیتونه، فیها تحیونه و منها فیها تومیتونه و منها تخرجون، تو اونجا زنده میشید، تو اونجا میمیرید و دوباره مرگ، یعنی انسان این فرایند زندگی مرگ زندگی مرگ اینو داره و با این فرایند میره بالا.
شیطان اما درجه فعلیت داره انسان،
فعلیت فوری، فعلیت بی زحمت، وگرنه فعلیت خلاصه اونم فعلیته. فعلیت این درخت رو بخواد تموم میشه دیگه، مرگ و اینها رو نخواهی داشت، فرشتگی هم برای تو تثبیت میشه دیگه، میرسی به همین
دیگه، انصداد دیگه، آه مثلا دیگه
انصداد وجود میاره، انصداد میاره، مثلا فرشته دیگه، فرشته فعلیتی داره اما نمیتونه بالاتر بره،
نظاره یکی هم او تکنون
بالاتر دیگه لازمه هم، اما دو حیثیت هم هر کدوم این حیثیتش برای انسان مهمه، یکی حیثیت ملک شدن، تسلط داشتن و قدرت، اراده دیگه، ملک اراده میکنه، اراده هم مهمترین بیگه، ارادهش همینجا نافذه، اینا حیثیت بقا. خب قال فیا تحیان یا تاموتون اونا تخرجون یا بنی آدم قد انزل لاله که اون لباس هم. خب اینا دیگه برگش رو خودتون بخونید دیگه، برگش بازه من برم این جلسه گلسه هم میکنم دارم بریم جلو این جلسه چند دو بخیر
درسته آلم زرمان
نه همین دستمونه آخر
قبل دنیا خیلی
خب میدونم اگه بخوایم قبل دنیا باشید تو قبل دنیا کلا نمونی، اولا من خیلی سرزنه یا بودم اگه از بحث ها میگید بحث تینت هست من یه مدار زیاده خوندم هیچی نفهمیدم، یکی بحث عالم زر هست اینا هر کدونه چیه و اون مقدار که من خوندم فلسفه هم نفهمیدن، یعنی همه رو ماسبالی میکنن، سایت رو ماسبالی درست هم میکنن. آیه جوادی نگاه کنید توی این من فکر خودم بودم درستشون توی بحث آیه میثاق بکنم که ایشون چهار تا قول علامه مطرح میکنه، خود علامه قول چهار رو میگیره، ایشون زیر بار قول چهار رو نمیره، که در واقع یه مرتبه وجود علامه اینو میپذیره تو عالم زر اینا یه مرتبه وجودی ای بوده که وقایعی توش رخ داده و بعد وارد ایجاد شده. آیه جوادی زیر بار نمیره آخرش، قول سوم میگیره که نه این حالت در واقع میخواد یه چیزی بگه که شما میتونید اینجوری باشید، یه حالت شبه تمثیل نمیگه، توضیحشون میده، توضیحی که با ظاهر آیه خیلی جور در نمیاد. اینا چی هستش؟ حالا تردد باز شدم بگم بهتون این تردد خودم نبید کنم به چی داشت دفاع میکنم به همده شرط دادم آیه وارا بریز در داریم مورد سلطه سریف دادم. ببینید فهم پدیده جسمانیت و حدوث و روحانیت و بقا این چون تو فلسفه اسلامی در روز سرش آیا جسمانیت و حدوث بودن لازمش انکار عالم ذره؟ چون اگه شما قائل بشید عالم ذر ارواح قبل اجساد بگو اوکسل یکی دوتا نیست، خلق الله عرفا قبل اجساد خیلی رنگیز داریم، این با جسم دوز چی میشه؟ تو ذهن همین آقای جوادی آخر زیر بار نمیره آقای جوادی اون همین موضوع باید میسته از الان میگم هشتاد و هشتینا من این رو میرفت برای بحثه ایشون
مجتمع رو داره
چی؟ جسم دوزه دیگه؟
نه
روح جسم دوزه
در بستر
نه روز جسم دوزه در روحانیت البقاست یعنی حقیقت این یه حرکت جوهری از صفر شروع میشه میره بالا اگه جسم رو دوست داره
انسان اینطوره
انسان دیگه
خب انسان جسم نیت رو دوست داره و نیت رو بقاست
خب خودش خب روح قبل از بدنش چیه خلق و هر و قبل از اجساد بر الفی آم یعنی چی
قبل از جسمش وجود
داره. مشکلش چیه الان انسان جسمانیت رو دوست باشه این چه مشکلی؟
ارواح انسان ها قبل از اجساد چه آفاتی شده یا نه؟
این تبره باید تو حد اقل اجساد رو لبا که برده شده.
حالا نه تو اروا همه هم آجده فقط همیش در ولی این چی میگه؟
دوستی روایت خاص داره پنج تا رو لبا داری
که میگه اون که داریم این چی همه قبا داره حالا به درست که داره بس پنج تا نیست فیلن هم شما پنج تا رو بیخیا چی؟ کلن حالا شما پنج تا رو یک جوادی احتیاط دستاش بلرزه خیلی سنید ولی حالا فضای روایت این است که یه دسته روایت داریم اما قبل از ابدان این حالا چی میگه؟ میگه جسم حدوثشه حدوث روح با جسمه خب من کی من آفریده شدم؟ من، نفس، روح من ها میگه اون زمانی که مثلا 1153 که مثلا چند ماه قبل شما مثلا این نطفه تشکیل شد از اونجا شروع میشه انسان با حرکت جوهری میره این مرحلهش میشه روح این مرحله جسمیه بعد دیگه میشه نبات، اینجا میشه حیوان اینجا میشه روح این روح داده چیز میشه؟ این یعنی برداشت اولی اینه من خودم یه پاسخی براش داشتم قبلا تو کلاس تدریسی کردم کلا بازو خودم گفتم بدم نه این برداشت من از الیزابت معتقدم مطمئنا قطعا برداشت دیگه غلطه
اینجوری میگم اون چیزه عام در نظر این رو
خواست ارواح بعد یه ارواح تطلاق و ارواح هم دیدار داشتن تو حدس هست امیر هست میگه که اون طرف میگه من شیعه میگه من محب شما میگه که دروغ میگی میگه چرا میگه بخاطر اینکه اون تو عالم زر که ارباب هم ملاقات داشتن من تو رو ندیدم اگه با شیعه ای محب بمنی اونجا ارباب مومی با همه ارباب کافرین با همه کاملا تعیین شخصی داره من خواهر پاسخ میدم من تفسیری که میکردم کاملا پاسخ بعد دفعه یه قول تو فلاسفه قول من میگم این است که ببینید من اصلا مطمئن نه قول لازد نه نداشت هم که من دارم میگم اهل بیت کتاب چی بگاه به تو قول زد الان سبب دو تا قاعده فلسفه با هم جوره ببینید این قاعده فلسفی و حرکت جوهری ملا صدرا رو ما تو نظام فلسفی شما به فهم خارج از نظامش قطعا تو نظام شما به فهم میگه یه قاعده بسیار مهم به فلسفی هست که این قاعده بر این حاکمه و همه فلسفه هم بدیهی دونستن قاعده رو قاعده چیه؟ معطیشه فاقدشه نیست ببینید دیگه اصلا بدیهی این قاعده خب این قاعده هست حرکت جوهری حرکت اشتدادیه درسته؟ حرکت اشتدادی یعنی مرحله بعدی اشد است از مرحله قبلی آیا این اشد به خودش به خودش میده؟ برای توضیح من اینه میگم که بابا حرکت جوهری داره نگاه به عالم است از این زاویه وگرنه آن به آن داره افاضه میشه خلق مدام دیگه تو خلق مدام آن به آن داره اضافه میشه یعنی اگه این از این مرحله رفت مرحله بالاتر این خودش نرفت لبس بعد لبس رخ داد تو فضای لبس بعد لبس به مرحله میرسیم که این لبس بعدی افاضه روحه برای همین همین گل که تمام این مراحل یه مابیزه از بالا دارن که افاضه داره چی بهشون این انواع هم تو این مرحله هستن اما این انواع فکر نکنید کاملا بی ربط به جسم وارد میشه اونجا روح ها بزن طلب ترکیب انضمامی اینه یه تعداد روح گذاشتی یک تعداد جسم یکی پرد کنیم اونجا یک کدوم بخوره ولی تلقی ترکیب اتحادی این است که نه آقا این اصلا گویی سنخیت دو واقعیت با هم به همین این روحه اصلا مال اینه همون گونه که مرحله دوم وجود شما مثلا نطفه چه علقه علقه نطفه شما امتداد همین علقه است و البته بالاتره و این افاضه اونجا رخ داده مرحله خلق آخرم خلق خود روح شما که البته برای ورود توی دنیا یه اختلاف خاصی پیدا کرده میشه
اصلا تفاوتش با اون یکی نظریه فلسفی
چیه اون من میگم اونا از این غفلت کردن اون یکی اون یکی از این غفلت کرد
این معطی شکل خود خداوند هست معطی نیاز نیست که بگیم جا قاعده بند
معطی شکل شی منظورم شکل چیه مرتبه بالاتر اینه
از خود جسم به حاصل نمیشه
الان
نهایت میشه از عالم جسم میاد بالا بل. درسته شما میگید که باید یک خود شیء هم جسم هم باید یک شهرینت یعنی یک روحی برای شاکر باشه
ذهنیت جسمیت حدوث این است که گویی خود این جسم داره بزرگ میشه من فهمیدم است که این ذهنیت یه طرف داستان تو همین ذهنیت بقیه قواعد فلسفی هم در جریان اون یکی قواعد میگه آقا این ذهن این نفسه داره بزرگ میشه نه فقط روح افاضه میشه مرحله علاقی هم داره افاضه میشه مرحله مزدگی هم داره افاضه میشه هر مرحله که میره بالا افاضه میشه یه افاضه چنانی است که شما اسم جدید میذاری میگه اینجا دیگه نفس خلق آخر یعنی ما روحی
گویی اینجوری میتونیم خط گذاری کنیم، بگیم که ببین این مرحله تا اینجا مثلا چی بود، اینجا مثلا افاضه روح بود، اینجا مرحله مرگ، مرحله مرگ هم دوباره افاضه در رخ میده. یا مرحله مرگ فقط خلع یا یه افاضه ایست که این طرف بالا مرحله بالاتر داره میشه دیگه.
بله
یعنی همه همین بوده افاضه در رخ میده تا آخر.
حدوثش بازم جسمانی تو تعبیر شما
باشه. حدوث چی؟ حدوث جسم من. اما خود روح من به عنوان من میخوام دو تا پیدا داره میره، اینا دو هم دیگه دارن میرن جلو. من اینجوری میگم مسئله رو ببینید.
استاد یعنی جسم یه بار خراب میشه، روح جدا یه جا با هم تلاقی پیدا میکنن؟
به یه معنا آره. به چه معنا؟ به این معنا. اما نه به این معنا که یه تعدادی جسم داریم، یه تعدادی روح داریم. این حتی به حد خودش نه، به این معنا که اساسا این روح مال این جسم است و تو این مرحله وجودی میتونه وارد بشه.
ولی خلق شده.
ولی این از همون موقع بوده. یعنی افاضه خدا تو این مقطع این است، نه هر چیزی. خودش تعین داره با این، نسبت داره با عالم.
این فهمیده شما و حالا من متوجه شدم. بسر این که اون تو مرحله قبل و همین بحث روایت امیرالمومنین و این بحث تینت و امثال اینها
بحث سنگینیه دیگه.
فهمیدم یعنی اصلا ما تو مرحله قبل بسته شده سرنوشتمون.
نه.
این چه خبره مثلا؟
خیلی خبره.
نه. یه چیزی اینجا وجود داره که ثمرش برای ما میاد تو همین بحثی که کردی دیگه. میگه که آقا سری آدمهایی داری که اینا ظاهرا از قبل باشون یعنی مثلا
یه چیزای بسته شیشه بسته نشده در من برداشت خود گفتم
وارد نشم. مثلا به ما خود نکرده به ما گفت آقا تو رو ندیدم واقعا چه حس بدی داره اونجا
به شدت آدم دیگه یاد بزنه تو سر خوش من باشم خودم میکشم همون لحظه.
آره.
چون میدونه اول از دیگه خودکشی کردم
با شما جا ما که شما رو دیدیم حالا
نه حالا من از شوخی جدی دارم شاید اگر مثلا این لحظه ای ما یادم تو سیاست داریم میبینیمش نمیبینیمش چی اصلا چیکارش میکنیم و قول شما بریمش نزد حیوانی باش و برخورد میکنیم یا نه این آدم ها تو دستگاه رشد میان
ما وظیفه همون چیزه یعنی اقتضاد هر دنیا نه به اول بودی که خلق
کنیم این ما برای شما خیلی
یعنی نه یعنی کسی که اونو میبینه اقتضاش هم رعایت میکنه. ببین مثال خیلی سادهش برای فهم فقط برای میگم مثال کاملا اعتباریه. آقا من هم پدرم هم استادم توی کلاس با اینکه پدریم سر جاش محفوظه اگر هم زنگ به هم بزنه حواسم مثلا شو من قالا سر کلاس بهش بچم زنگ بزنه جواب نمیدم اما همین من پدر تو کلاس اگه بچه‌ها میاد بیمارستان باشه خیلی وضعیت حاد باشه ممکنه جوابم بدم شعون من مختلف بعد وقتی جواب بچه ها میدم احتمالاً یعنی احتمالاً ندیگه قطعا اینقدر رسمی که با شما صحبت بکنم صحبت نمی کنم بچه هم باکه هم ملق میزنم اون که یعنی اون کسی که اینو میدونه عوالم داره این استاد با تعبیر اشتباه میدونی که ما خودم تک عالمیم فوقش عوالم قراردادی برای خودمون داریم این عوالم کتاب قراردادی پدر بودن و اما اهل بیت عوالم دارن همه عوالمش هم واقعیه برای تو هر عالمی اقتضای اون عالم رو رعایت میکنه
والا
برای همین وظیفه توی این عالم تمام اقتضاعات این عالم باید تمام تلاش رو برای هدایت بکنید. شاهد خیلی مهم میشه اون شاهده که اصلا تو کتمان نمیره این استاد چند
وقت خواهد بگم انگار حرف من اینه بدونین دوتا چهار تاست
نه
ما تصور کنید دوتا سه تاست دوتا پنج تاست
همه خواهد اینجوری نیست از جنس دوتا چهار تا نیست جنسش دوتا چهار تا نیست شاهد خیلی جالب قرآنیش خدا موسی رو میفرسته سراغ فرعون فرعون نه آدم مثلا فرعون سابقه و همچیش معلومه بعد میگه که لعله یذکر او یخشا قولوا له قولا لینا آخه به فرعون قول لین بگین فرعون برو قول لین بگو چرا لین بگن لعله یذکر او یخشا شاید تذکر بده آخه اقتضای این عالم اینه به فرعونش هم با فرعونیتش بعد قول لایه بگی شاید اثر گذاشت یعنی بسته نشده پرونده کسی تو اون بعد پرونده ها بازه اما علل والدتون پرونده میاد حالا گفتم که بس سخت گفت گفتم نمیخوام ایشون گفتش گفتم بس تینت داری بس نمیدونم بلد نیستم شما من میگم آدرس بگو بلد نیستم چی بگم
نه زیاده
میگم نه
بود که آخر ما حواس میام توضیح دادین البته گفتین که
ما صفر و یکی نیست. ما صفر و یکی نگاه نکنیم. ما یک عالم داریم. همه را با این داریم می‌سنجیم. شما عوالم متعدد تو طراحی انسان دخیله.
داشتم در مورد انسداد باب سیاست گذاری صحبت می‌کردم. گفتم آقا
بعدا شما
دست ببرید بالا دیگه بلد نیستی.
نه اصلا تو اینجا اصلا فضای اقتضای سیاست گذاری فضای شریعت من سیاست شریعت شریعت این است که با دنیا می‌سنجه. اون امام زمانی که خود زمانی که ظهور کنه غیر با چشم غیبش هم میره. وگرنه شما چیز دیگه احکم بینکم بلبلیانات الایمان، من پیامبرشم بین شما میدونم این آدم قاتل این یکی مقتول، میگم مام نه این قاتل این مقتول بلبلیانات الایمان.
استاد برای همین مثلا تایید شما این مثال هستش که میگه که اول سینا جایی گفتش که اون چیزایی که تو کلاس میگیم با اون چیزایی که بله. واقعیت داره متفاوته. واقعیت چرا؟ چون که واقعیت رو ما شهود میکنیم را نه تو کلاس بگیم، یعنی برای کلاس حجت نیست، واقعیت رو شهود کرده نه تو کلاس بگیم. اون چیزی که تو کلاس میگه اون چیزایی که میپذیرن، یعنی متفاوت هم دوتا ما.
حالا اینو چه مناقشه داره دوباره میشه مناقشش گیر میکنی
با ابن سینا که حالا از این چه درده متأثر
حالا از این مناقشت رو بسید این رو رایت نکرده یا خود همونها که شروط کرده رو برده
نه اینش که برهانی هم به نظر هم قابل دفاعه
نه حالا این رو نمیگفت دیگه جمعه
نمیگفت خیلی از ابواب معرفت بر ما مخفی میموند نکتش این است که همه رو باید با هم بفهمی، هر جا یکیش دیدید نافیه اون یکی است که اصول و مبناییه اونو بذار کنار، اون که نافیه رو فعلا بذار کنار. اون بحث قلات گفتم دیگه، قلوب گفتم اینو نگفتم کلاس شما
بگیم
که قلوب این است که شما گفتم ما همچون مرکبمون اینه ما اینجا بینیم قلوب این است که آقا فعلا تحلیلی کردی که خروجی تعیین شد که پیامبر یا امام از خدا رفت بالا، قطعا تحلیلت غلطه. مقدمه‌شو بگو کذب است. اصلا بگو امام علم غیب ندارد. اصلا اینجوری بگو علم غیب ندارد. اگه تو نمیتونی علم غیب رو با امامت جمع کنی بگو ندارد. که اولی اون اصول از دست دادی. بعدش رفتی بالاتر مینا علم غیب هم داشت. چه آب آزاد تو گونه.
حساب می‌تونیم بگیم انسان‌ها مختارن و قسمت داریم.
بله.
اینجوری بله.
بله بله. خب این سوره تقریبا تموم شد. من می‌خواستم مطلب بعدی که بگم وقتمون کمی مونده. ببینید تموم شد نه دیگه دنیای بر نگردید. نه اون نکاتی که می‌خواستم بگم من به نظر تقریبا تموم شد. چه وقت تموم شده چه بالا می‌شه. ببینید دو تا مطلب من می‌خواستم بگم اگه از جلسه بعد فرصت کردید ان شاءالله اگه خواستید پیش مطالعه داشته باشید اون مقاله فطرت من رو مطالعه بکنید. فطرت مبنای دو تا مقاله فطرت جنسیت یکی که خودت مقاله فطرتی نه فعلا اولیش رو مطالعه کنید باشه یادم باشه
فطرت مسئله
بله بله بله
اینو بذاریم اینو
بذاریم ببینید من اول یکی دو نکته اونجا اضافه بکنم یه مطلب میگم که حداقل تلنگری باشه براتون و جلسه رو بخوام بازش بکنم اینم بحث نظری اعتبارات علامه است بحث مفصل داشتم اینا پیادش هم کردن که این بحث علامه از فضای انسان شناسی که به معرفت شناسی رفته اقتضاعاتی پیدا کرده، این اقتضاعاتش موجب شده که شاگردای علامه مشخصا منظورم آقای مطهری، آقای جوادی، آقای مصباح و بعدم آقای لاریجانی نمیدونم شاگردش میونه ولی تو امتداد اینها این چهار نفر با موضع علامه به شدت درگیر شدن، موضع علامه نپذیرفتن به خاطر اقتضاعات معرفت شناسی. البته تو این چهار نفر آقای مطهری که در واقع خیلی با علامه توی مسئله رفت و برگشت داشته متوجه گیر انسان شناسی هست، برای این راه حل آقای مطهری تو اعتباریات با این سه تا بزرگوار متفاوته که منم اون راه حل رو ترجیح میدم. مخواه از صورت مسئله بدونید چرا من این تعقیب رو میکنم؟ به خاطر که به لحاظ تاریخی علامه نظر اعتبارات اول تو رساله های انسانانش مطرح کرده توی تبریز، بعدن بحث اعتباریات مفصلی که کرده توی اصول فلسفه و روش رئالیسم به اصول فلسفه و روش رئالیسم توی قم نوشته، یعنی تقریبا 20 سال بعد. و یک کسی جالبه آقای مطهری هم ظاهرا رساله انسان علامه رو ندیده. رساله انسان علامه بعد از مرگش ظاهرا چاپ میشه. آقای چیز داشتتش، آقای یکی از شاگردای معروف علامه است. خدای
مکانش شهرش رو بگیم آدم
خیلی خوب دوست داشتم کجاست ولی
کاشان تهران
خسرو شاهی. آقای خسرو شاهی ایشون این رساله ها رو داشته و ایشون اولین بار ظاهرا ایشون چاپ میکنه. من فکر کنم چاپ اول 63 4 و اینا جا شاید اواخر رو، یعنی بعد از شهادت شهید در این مقدار میدونم. و از بحثش اگر من روش زیاد کار کردم واضحه برای من که آقای مطهری نمیدونسته این رساله رو، نگیده بوده این رساله، اگه میدونسته خیلی بهش استفاده میکرده. پس حالا یعنی اول بلا تاریخی بدونید مسئله برداشت من است که انسان شناسی بوده، بعد علامه از این نکته انسان شناسی یه ثمره معرفت شناسی میگیره، اون ثمره معرفت شناسیش تو کتاب اصول فلسفه روش‌رئالیسمه. این بحث معرفت شناسی لوازمی داره که این لوازمی است که نمیشه بهش ملتزم بود که آقای مطهری و بقیه با اون لوازم درگیر میشن. مسئله انسان شناسی چی بوده؟ دوباره این تحلیل خود منه که به نظر من علامه طباطبایی توی بحث اعتباریات که میخوام بحث بکنیم از فضای رایج فلسفه اسلامی فاصله گرفته. نظر من توضیحش میدم، به نظرم به اون بحث جهانی ممکن که گفتم خیلی علامه داره نزدیک میشه که اصلا مدل استدلال متفاوته. اون چیه؟ ببینید شما تو سنت فلسفه اسلامی وقتی اونها صدور فعل ارادی از انسان توضیح بدن اینو میگن اول شما تصور میکنی، بعدش تصدیق میکنی، بعد از تصدیق شوق پیدا میکنی، بعد شوق مؤکد میشه، بعد اراده و بعد هم فعل. شما مثلا نگاه میکنی این غذای گرسنه‌ست، تصدیق میکنی غذا هست، اول مثلا سیب ببینی بعد میگی سیب خوردنیست، بعد سیب خوردی گرسنه‌ست شوق پیدا میکنی، خیلی گرسنه‌ست شوقت خیلی زیاد میشه، تصمیم میگیری و میخوری. این روند نیست که غالبا توی صدور فعل فلسفه توضیح میدن که این روند برداشت اینش که جایی که قطعیه میگم، جایی که برداشت دارم میگم که شما اگه خواستید مطلق کش برداشت من این است که شاید علامه همین گیری که من گفتم تو علیت هست این تو ذهنش بوده، حالا این بوده یا نه کار نداریم، علامه اینجاست که اعتبار وارد میکنه. علامه میگه همه مراحل طی بشه در حیوانات و انسان، همه مراحل طی بشه باز فعل صادر نمیشه، بعد اعتبار رخ بده. این اعتبار چجوری باید رخ بده؟ آقای مطهری خیلی خوب توی پاورقی اصول فلسفه توضیح داده. خلاصه توضیح مطهری اینه که میگه ما توجه کنید یه دستگاه طبیعت داریم، یه دستگاه نفسانیات. یعنی این تیکه از حرف هم باز مبتنی بر فضای عمومی فلسفه هست. من مثال اول میگم، ببینید شما میرین خوردنیه بعد اعتبار باید بکنید و بخورید، اما ممکنه شما اعتبار نباید کرده باشه روی روزه‌ای، اعتبار این نباید با اینکه همه مراحل طی میشه، شوق مؤکد هم هست، فعل صادر نمیشه. علامه اینو داره توضیح میده، میگه صدور فعل با صرف شوق مؤکد حاصل نمیشه، بعد باید اعتبار وارد گود بشه. اینجاست که میگم که با فضای فلسفه میتونه متفاوت بشه. خب
اجازه این اعتبار یه خط جلوتر نمیاد، یعنی بین شوق
و شوق برای اراده است، برای صدور اراده است.
من میگم که بین شوق و شوق مؤکد یعنی یه کاری میکنی که شوق مؤکد
رو، شوق مؤکد طبیعیه، شما میبینی خوشت میاد، علاقه پیدا میکنی، همچنان انفعال
شوق
شما مؤکد شدنش هم انفعاله. دهنت آب میفته، دهنت آب میفته شوق مؤکد.
این تو مسائل مثلا غریزی چی میگم بزرگی و اینا دیگه نمیشه،
چرا همون متمولاش میشه اینجاش اعتبارش میگم. دارم اول دست به نفسم رو بگم من تو معلوم بشه. ببینید طرف تو طبیعت نفسانی ها آقای مطهری تازه خیلی قشنگ این پاور رو سر فلسفه تو این مقاله شیشم حتما بخونید، اونجوری که داره دست به طبیعت نفسانی میگه. ببینید اجسام طبیعی، اجسام نبات، حالا محل بحث ما نبات، نبات ها برای رشد و چیزو تغذیه میکنن، اما تغذیه و رشدشون کاملا با هم یک مکانیزمه. توی حیوان دو تا مکانیزم چیه؟ تو حیوان میگم که چیزا معلوم بشه. ببینید حیوان اصلا ویژگی حیوان چی میگن؟ میگن متحرک بالاراده. این متحرک بالاراده چه نکته‌ای داره توش؟ میگه آقا نباتات همونجا که هستن نیازشو تامین میشه، خورشید نور میده بهشون، آب و خاک غذاشون میده، این در جایی که هست غذاشو برداشت میکنه، نور هم میگیره، فتوسنتز کارش انجام میده، غذا خودشو تامین میکنه و به رشد ادامه میده. اما حیوان موجودی است که همونجا که هست نمیتونه غذاش تامین بشه، حیوان با خاطر پیچیدگی که در وجودش پیدا شده باید بره دنبال غذا. بعد میگه خدا را توی ها غذا از اون مثال از همین قیاسه بشر مثلا میکنه. حالا تو این موجود خدا تو دو دسته قرار داده، یه دسته دسته طبیعت که این دسته تو طبیعت هم بود، یعنی توی گیاه هم بود که مثلا حذف میکنه غذا رو جذب میکنه،
بعد پیشرفته تر شد.
چی؟
فقط پیشرفته تر شد.
حالا پیشرفته تر شد. مثلا یه دستگاه دیگه هست مثل دستگاه نفسانیات که دستگاه نفسانیات موازیه دستگاه طبیعته. یعنی چی؟ این دستگاه نفسانیات تو مثال ما گرسنگی سیریه. ببینید مکانیسم سیری و گرسنگی غیر از مکانیسم هضم و گوارش و اینهاست. من
گرسنه میشم به خاطر رفع گرسنگی دنبال غذا میرم. درخت ظاهرا گرسنه نمیشه، درخت اون غذا دور و برشه، اون خود خود جمع میشه. من یه محرک میخواد منو بفرسته تا اون غذا رو برسم. حیوان غذاش چیز درخت غذاش کجا میشه؟ من باید من برم دنبال غذا. چه چیزی محرک من میشه؟ من باش تماش کنم چه چیزی محرک میشه؟ این دستگاه نفسانی، دستگاه نفسانی با مکانیزمی متفاوت از مکانیزم طبیعت که اینا دو دستگاه که رو هم سواره. بعد شاهدی که دو دستگاه این هستی، اگه این دستگاه نفسانی اختلال بخوره اینا با هم خوب عمل نمیکنه. یعنی ممکنه کسی مرض استصباغ بگیره مرتب تشنه بشه بدن نیاز نداره، یا از اون طرف گرسنگیش دچار اختلال بشه گرسنه نشه، حیوانی که گرسنه نشه از گرسنگی میمیره، چون مثل گیاه نیست که حتی موادش خودش برداره. این محرکه نیازه دیگه، حواستون باشه با دستگاه داریم و باید بتاشه بحث قشنگ میجا بکنیم که کدوم این دوتا دستگاه اصله توضیح میدیم. ممکن وقت بگم مثلا این اصله این اصله، ما میگیم این اصله نظام طبیعت رو پیش میبره و در واقع این داره سواری میده خدمات میده به اون، یعنی گرسنگی سیری. ولی که از نظر خود فاعل یعنی حیوان یا انسان این یکی براش موضوعیت داره، یعنی حیوان به خاطر گرسنگی اقدام میکنه اما خروجیش بدل مایه تحلله که نیاز بدن رو داره تامین میکنه. این دو دستگاه بعد تو فضای دستگاه نفسانی شروع کنه دیگه، آقا دستگاه نفسانی نیازمند اعتبار کردنه، با اعتبار کردن کارش پیش میره. اگر اعتبار نباشه دستگاه نفسانی مثال نمیزنه، برخلاف دستگاه طبیعت که خودکار داره عمل
میکنه. اعتباریات چیزی که نیست، چیزی هست.
حالا میگم دیگه، یا مثلا فقط واسه مقدمه‌شو بگم که یه مثال باش میذارید، اینکه مثالش این است که برای همین است که یکی وقتی گرسنه میشه نسبت خودش و غذا رو در نظر میگیره، توی مثال ها میشه مرخش کرده، مفهوم بگیری نسبت خودش و غذا رو در نظر میگیره، رابطه علاقه جو میگیره، رابطه ضرورتی که توی حوزه علیت و توی وزارت علمی بود رو فرزن میاره اینجا، فرض میکنه اینجا رابطه من و گرسنگی ضرورته، این فرض رو قرار میده، محرمش چه بشه میگم باید اینو بخورم.
یعنی بچه که الان شیر بخوره اینا رو فرض میکنه این کارا رو
میگه. اونجایی که دست به نفسانیات وارد گود میشه از طریق اعتبار کردنه، یه دعوای سنگین سر خود قرایی است که کجا قیده تو حیوان هم اینو داری، کجاش قیده غیر ارادیه مثل دست به طبیعته یا نه از طریق اراده است. ولی میگه اراده کجا پیدا میشه؟ اراده اونجایی است که میتونه بخوره و نخوره، این دست به نفسانیات وارد میشه. دست به نفسان مکانیسم عملش با اعتبار کرده.
الان قرص میکنن این گرسنه شون نمیشه.
چی؟
الان قرص میکنن.
هم قرصه رو شنو میخوره؟
کیلو هست؟ نه، رنده میخوام ببرمش، ببرمش تو خود طبیعت. یعنی همین گرسنگی سیری رو ببریم تو طبیعت، چرا تو نفسانی هست؟
دو تا نکته اصلی است که دو تا مکانیسم مستقل دارن کار میکنند. یه اون من پاورقه متحریف بخونید. اونجا خوب توضیح میده که چرا دو تا مکانیسم مستقل.
قرص میکنه عاشق میشه.
این همش مال باز اعتبارات بسیار پیچیده انسانیه. من میرسم به اینا. مود اول اصل صورت تصرف بفهمید. فعلا انسان که وارد سیستم نشده باشه این کار رو بکنه. توی فضای حیوانش این دو تا حوزه هست. یعنی یه حوزه است که بدل باید محلل هر گوارشه. یه حوزه دیگری هستش که سیری گرسنگیه، غریزه جنسی لذته. لذت و غریزه لذت و الم مکانیزمش غیر از مکانیزم خود گوارشه. گوارش خودش لذت و الم موضوعیت نداره براش. این ماده به معده وارد بشه، معده این اسیدها رو روش ترشح میکنه، خوشش بیاد بدش بیاد اینا نداریم توش. ولی در حوزه نفسانیت نه، اصلا مدار کار لذت و المه. اون وقت این دو جوره چیز میکنه. الای متحری توی این معنی رو گرفته، تو کتاب انسان ایمان بازش میکنه، میگه فعالیت های تدبیری، فعالیت های التزازی، که تازه اون وقت این تدبیر التزازی همش مال اینجاست. یعنی دوباره میخوام این دسته‌بندی بعدی پیدا کنه. اما اصلا لذت مال طبیعت فقط تو بحث ما نیست. حالا طبیعت هم شغل و ممکنه به معنی خودش لذت ببره. خب لذت داره فعلا، ما که میگیم لذت یعنی اونجا یه جور درک آگاهانه ولی آگاهی حیوانی داشته باشه از خود فرآیند لذت. با لذت حالا میره. اما در دستگاه تنفس، دست خود دستگاه تنفس نه که وقتی تصمیم میگیره نفس بکشی، خود دستگاه گوارش، دستگاه قلب، دستگاه درون بدن ما، اینا همشون افتضای طبیعت داره کارشون پیش میبره. این دو تا دستگاه است که ایشون میگه حواستون باشه پس ما اگه اعتبار دیگه به این دستگاه داریم میگیم نه به این دستگاه. خب این اعتبار چه شاخه‌ای پیدا کنه چه ازش پیدا کنه ان شاء الله جلسه بعد. فقط خواستم الان یه تلنگرشو بزنم و فقط فقط نکته من بود اگه شو فرض جلسه بعد حتما اون پاورقی های متحری پاورقی مثلا 4 5 صفحه اونو بخونید تفاوت دستگاه ها که بعد شما بحث
کجاست
اصول فلسفه جلد 2 مقاله 6
اون بعد این محور آگاهی ما رو نفسانیت آگاهی کلمات داده
آگاهی
نه حتی مثلا فطرت و بحث قلب
حالا مثلا من
اینا همه سرریز میشه تو اینجا
مثلا فطرت اینجا کجا شد اینا رو بحثی که با هم
بعد یه چیز درباره این بحث هست این انسان شناسایی هست فیزیولوژیست ها میگن آقا احساسات ما سروتونین دوپامین اینا کم و زیاد کنیم اینا هم برسیم لرمان یه زن ولی بعد
این مسئله اینجا صدور فعل ارادی خیلی توسیه